بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. ترویح ارواح طیبه شهدای کربلا، صلواتی رو مرحمت بفرمایید. جلسه گذشته روی این طرح پیشنهادی گفتگو می کردیم. بخش نقشه راه رو نسبتاً به تفصیل دیدیم، هدف رو، مبانی و تعاریفمون رو که معنای اصلا دین چه معنای مد نظر ما هست، انسان که موضوع تربیت دینیست رو اجمالاً چه می دانیم و رابطه تربیت و هدایت و ایمان رو گفتگو کردیم و بعد هدف غایی تربیت رو هم اشاره کردیم. دیگه مطالب انشالله روشن هست و دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم. در تقسیم نقشه راه گفتیم منزلگاه هایی که ما در این مسیر باید بریم رو باید بشناسیم که این بندهای بعدی اون منزلگاه هاست. در واقع بصیرت و معنویت و معرفت و اینها رو یه اجمال اشاره کردیم. مسئول تربیت رو هم صحبت کردیم، از یک دیدگاه همه، ولی مسئول اصلی خانواده است. و بعد هم اشاره کردیم مدرسه میتونه بیاد تو این فضا کمک کنه به خانواده. سوال مهمی هم طرح شد که اگر ما میخوایم الان راه بیفتیم، نقشه راه رو طی بکنیم، آیا راننده گواهی نامه داره یا نداره که میخواد این مسیر رو طی بکنه. برگ‌های برندمون رو هم اشاره کردیم، گفتیم فطرت و قدرت استدلال برگ‌های برنده‌ای هستش که ما باید حد اکثر استفاده رو ازشون ببریم. شگردهامون هم در واقع اشاره شد که باز امروز بیشتر اشاره خواهم کرد. ضرورت جامعیت مخاطبین بحث هم این که همه به تعبیری باید در جریان بحث قرار بگیرن، اعم از مدیر و مربی و معلم و ولی و خود نسل جدید. چون اینها دیگه به تفصیل صحبت شده بود، ما این قسمت نقشه راه رو ببندیم، یه اشاره‌ای هم به بحث بصیرت بکنیم، بعد واردی که از مباحث بصیرت بشیم. اگر فرصت شد انشالله در جلسات آتی زوم میکنیم برخی از این بخش ها رو هم جزئیاتش رو بررسی بکنیم. خب، در بصیرت هدف شناخت دنیای جدید بود. دنیای جدید رو بشناسیم که چی بشه، بتونیم مهندسی معکوس بکنیم. دنیای جدید رو بشناسیم که چی بشه، بصیرت عقلانی پیدا کنیم. اعطای قدرت نقد و بررسی پیدا بکنیم. یه اصطلاحی است الان در دنیا تحت عنوان سواد رسانه‌ای، تو دانشگاه‌های علوم ارتباطات خیلی بهش می‌پردازن. این رو به نحوی به بچه‌ها منتقل بکنیم. چون اگر خاطرتون باشه در این نقشه راه یه جا گفتیم بزرگترین رقیب ما کیست؟ رسانه احسن. و گفتیم بزرگترین دشمن ما کیست؟ لذت پرستی تئوریزه شده. که ما امروز انشالله تو بحثی که امروز تعقیب خواهیم کرد راجع به این لذت پرستی تئوریزه شده میخوایم مقدار بیشتر انشالله گفتگو بکنیم. خب بیایم مبانی بر روی حاکم بر مباحث رو یه مروری بکنیم، انشالله وارد بحث مصداقیش بشیم. تو این قسمت بصیرت ابتدا میگیم آقا الان این قسمت بصیرت مربع به جای مثلث واسه ما درست کرده. به عبارت دیگه تو آموزش‌های دینی ما تا حالا با یه مثلث طرف بودیم، اعتقادات، احکام و اخلاق. اینا رو اگه به بچه‌ها منتقل می‌کردیم، به نسل جدید منتقل می‌کردیم، کار تموم بود. صحبت سر اینه که الان این مثلث رو باید تبدیل کنیم به مربع. هزاره سوم یک ضلع به ما تحمیل کرده، اونم بخش بصیرته. در واقع پدران ما مجبور نبودن این بخش بصیرت رو واسه ما به قول معروف باز بکنن و به ما اینا رو بگن، اما ما مجبوریم واسه بچه هامون این بخش بصیرت رو باز بکنیم. نکته دوم، روح حاکم بر مباحث، بحث کم کردن تقاضا تا از بین بردن عرضه است. اینم خیلی مهمه. میگه آقا ما الان ممکنه نتونیم بازی کامپیوتری درست کنیم مثلا خیلی عالی با اونا بتونیم رقابت بکنیم، نتونیم فیلمایی بسازیم که با اونا بتونیم رقابت بکنه، عرضه نداشته باشیم رمانی بنویسیم مثل رمانای اونا کار بکنه. یه موقع ما بگیم اینا رو بیایم سانسور کنیم و به قول معروف حذف بکنیم، یه موقع میگیم نه، ما به جای اینکه این کارو بکنیم بیایم یه کار دیگه بکنیم، بیایم انسانها را عوض کنیم. میگه شراب باشد یا نباشد الحمدلله مصرف کننده ندارد مثلا تو جمع ما. چرا؟ چون این انسانها با اون انسانهایی که اینا رو مصرف میکنن متفاوتن. اگر ما بتوانیم کاری کنیم آدم ها عوض شن. خیلی از بزرگان معتقدن که وجود مقدس ولی از علیه السلام که تشریف بیارن انشالله، کاری که میکنن عمدتا این کاره، آدم ها عوض میشن، انسان ها متفاوت میشن، خودشون دنبال این حرفا نمیرن. ما اگر بتونیم کاری کنیم که بچه ها نرن، بله اون رسانه اونجا هست، فلان فیلم هم هست، فلان سیدی هم هست، ولی بچه هامون نمیرن سراغ اینها، تقاضا رو کم میکنیم. اجازه بدیم باز اون داستان مهندسی معکوسی که جلسه قبلم اشاره کردم همینجا یه اشارهی بهش بکنیم. شما دیدید در داستان هاکسلی گفتیم اورول نگران حذف کتاب بود و سانسور کتاب، هاکسلی نگران چی بود؟ حذف کتابخان بود. یعنی یه جوری کردن کسی اصلا سراغ کتاب نمیره. اگر میرفت سراغ کتاب گفتیم کتابای چی میخونه؟ فقط رمانای عشقی رو میخونه. یعنی اونا تو این قضیه موفق بودن، آدمها رو عوض کردن. ما هم باید مهندسی معکوس کنیم، بیایم از این قضیه الهام بگیریم، کاری کنیم تفکر بچه هامون عوض شه. به عبارت دیگه حذف اسیران رسانه به جای حذف رسانه، یه همچین کاری بکنی. خب اینم روح حاکم بر بحث، ما به این سمت حرکت کنیم. حالا چون دو تا بحث از این بحثی بصیرت رو ما گفتگو کردیم خدمتتون، امیدوارم یه مقداری روح بحث ما مشخص باشه، چون هم بحث کودکی رو صحبت کردیم هم بحث دنیای قشنگ نورو. توی هر دو اینا ما سعی می‌کردیم افکار مخاطب جوری بشه که خودش دیگه در واقع تصمیم بگیره سراغ چیزهایی نره. هدف بعدی که تعقیب میکنیم قد بلند سازی یا هویت بخشی، حالا به قول بساز بفروش و بلند مرتبه سازی کنیم، بچه هامون قد بلند شن. این گونزالس مسئول سابق اسپانیا یه جمله معروفی داره، میگه که یه فردی که حالا مهاجم سالمه یا یه فردی که معلول روی صندلی نشسته، خب طبیعی است که اون قد بلندتر از اونه، قدرتش بالاتره. ولی میگه شما یه دونه اسلحه بدین دست این کسی که روی صندلی چرخ دارم نشسته، حالا قد این بلندتر از اون میشه، چون با این اسلحه میتونه چیکار کنه؟ اونو در واقع نفله بکنه. ما میخوایم در واقع تو این بحثای بصیرت بخشی اسلحه دست بچه‌ها بدیم، هرچند خودش نمیتونه مثلا حالا با هالیوود مقابله کنه، ولی میتونی یه اسلحه‌ای داشته باشه بزنه تو مخ هالیوود. یه همچین تکنیکی رو میخوایم تعقیب بکنیم. در این راستا همونجوری که اشاره کردیم در بحث دنیای قشنگ نو، هیچ چیز تو روزگار ما مثل دادن اطلاعات نمیتونه مقاومت عقلانی ایجاد بکنه. پس باید بیایم به بچه ها دانش بدیم. دانش باعث میشه نگرششون عوض بشه، نگرش که عوض بشه رفتارم عوض میشه. این روندی که الان توی عموم رشته های تربیتی بهش میپردازن، دانش نگرش رفتار رو تعقیب بکنیم. گام اول دادن دانشی که منتهی به نگرش بشه. نوعاً این دانش منتهی به نگرش باعث تغییر رفتار هم خواهد شد. به عبارت دیگه آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شود از راه نوش. ما باید گوش مخاطبامون و گوش بچه‌هامون رو به کار بگیریم، دانش بهشون بدیم، اطلاعات بهشون بدیم. اصلا باز عبارت دیگه‌ای که اشاره شده اینجا اینه که اگر ما بتونیم اونا از خواب غفلت بیدار کنیم، باز اینجا مهندسی معکوسه، اونا میخوان افراد غافل باشن، ما باید بیدارشون کنیم. همین بیدار شدن مقدار زیادی باعث میشه گاردشون بسته بشه. الان گاردا بازه چون غافلن، نمیدونن براشون مهندسی هایی تو دنیا صورت گرفته. اگر بیدار بشن طبیعتاً گارد هم خواهند گرفت. پس هدف بیدار کردنه. اینم یه مبنای دیگه‌ای که حاکم بر بخش بصیرت ما باید تعقیب بکنیم. مبنای دیگه‌ای که می‌خوایم تعقیب بکنیم تو این بحث‌ها، من ان شاءالله توی بحثی که امروز خدمتتون گفته و خواهم کرد تحت عنوان فتح فرهنگی، سعی میکنم مجددا همین حرفا رو اونجا عملیاتی خدمتتون هم ان شاءالله نشون بدم. بحث برهان خلفه، حمله به جای دفاع، مدعی به جای متهم. یه موقع ما میایم به قول معروف شروع میکنیم دفاع کردن از خودمون، یه موقع به قول این فوتبالیستا خلاصه از زمین حریف بازی رو شروع میکنیم. به جای اینکه رو صندلی متهم بشینیم، صندلی مدعی میشینیم. آقا این چه ورزشه؟ شما چه گلی سر بشریت زدین؟ این نتایجی که شما به دست آوردید چه نتایجی است؟ اگه خاطرتون باشه مثلا تو بحث کودکی ما دیدیم که اینها گلی که سر بشریت زدن این بود که تمدن بشری، تمدن خودشونو دارن از بین میبرند. میگیم پس روش های شما غلط هست، از طریق برهان خلف میگیم پس حرف ما درست است. یعنی حمله به نتایج کارهای اونها. به جای اینکه بیشیم هی اونا غور بزنن ما دفاع کنیم، ما حمله رو آغاز میکنیم. تو این بحث امروزمون اگر ما به اینجا برسیم که داعیه اصلی بسیاری از پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی فقط و فقط نفع اقتصادی عده‌ای سرمایه‌دار خودخواه است، نه منافع بشریت، پدیده‌هایی که با کاغذ رنگی فقط بزک شدند تا ماهیت آنها دیده نشوند، اگر تونستیم اینو اثبات بکنیم مقدار زیادی حمله ما موفقیت‌آمیز بوده، اونا در موضع متهم قرار می‌گیرند. اما تاکتیک حرکتمون، این تاکتیک هم مهمه. ما اسمش رو می‌ذاریم تاکتیک گزارش هوا، شاید با این ما بعداً هم زیاد کار داشته باشیم. این تاکتیک هم باز از کلک‌های روزگار امروز ما می‌خوایم از این کلک بهره برداری کنیم. تقریباً شما انواع و اقسام تئوریسینایی که تو دنیا می‌بینید، وقتی می‌رین کتاباشون رو وا می‌کنین، حرفا و مقالاتشون رو می‌بینید، می‌بینید اینا خیلی قیافه‌ای که میگن قیافه لیبرال معابه، حالا به تعبیر اینجا نوشتیم با چراغ خاموش حرکت میکنن، میگن آقا اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه، حرفاشون نهایتا میزنن، ولی ظاهرن افراد آدم احساس میکنه که میخوان جانبداری از چیزی نمیکنن. الان مخاطبای ما به خصوص بچه‌هایی که تو دانشگاه میرن، اینها با این روحیه خو گرفتن، ما هم از همین روحیه استفاده میکنیم. یعنی وقتی میخوایم نقد و بررسی بکنیم اونها رو، نمیایم از ابتدا جبهه بگیریم که اونها مقابل ما جبهه بگیرن، بگن میخوای یه کاری کنیم ما دیگه سینما نریم. اصلا اینجوری بحث نمیکنیم. میگیم آقای اورول اینو گفته، داریم گزارش هوا میدیم، یه جبهه ابر از اون ور میاد، آقای هاکسلی اینو گفته توی به قول معروف بیان این که هوا از این ور میاد و از اون ور میاد و سرد میشه بارون میاد، ما جانبدارانه بحث نمی کنیم. قیافه‌ای که واسه بچه‌ها میگیریم قیافه گزارش هواست، ولی تو همین این قیافه گزارش هوا گرفتن که باعث میشه اونا در مقابل ما جبهه نگیرن، اطلاعات مورد نیاز خودمونو بهشون خواهیم داد. البته نهایتاً جمع‌بندی خواهیم کرد. این جمع‌بندی هم با کمک خودشون انجام خواهیم داد. شما اگر باز به عنوان یک نمونه، چون بحثی که حالا یک دو بار خدمتتون گفته شد و بحثی حالا باز امروز انشالله شروع خواهیم کرد، تو این اگه دقت بفرمایید ما باز همین تکنیک رو به کار بردیم، چون میخواستیم الگو بدیم واسه نحوه تعامل با بچه ها. تو داستان دنیای قشنگ نو ما از اون اولش آیه روایت شروع نکردیم، قصه گفتیم، این اینو میگه، اون اونو میگه، این میگه اینجوریه، حالا نظر شما چیه؟ همین تکنیک رو باید چیکار کرد؟ واسه بچه ها به طریق اولا تکرار کرد. اونجایی که دیدیم دیگه تنور داغه، گفتیم آقا، میگه آقا اصلا انسان ها در روزگار ما به جایی میرسن که اصلا عقیده ندارن، اونجا دیدیم که بله میشه به این روایت خلاصه باب علم نبی امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کرد که انسان ها در روزگار آخر الزمان تذکرون من غیر شراب بل من النعمت و النعیم. اینو اونجا اشاره کنیم، تنور داغ نون میچسبه. اون وقت بچه ها اون موقع میگن که بله، همه فشاری که هاکسی داشت تو همه خلاصه نیم خط خلاصه شد که آدم های آخر الزمان مستن، نه از خلاصه شراب بلکه از زیادی نعمت و نعیم. اون وقت اونجا ضمیر ناخودآگاهشون میگه که انذکر الخیر کنتم اوله و اصلا، اگه خیری گفته بشه اصلش تو خونه شما اهل بیت پیدا میشه. به عبارت دیگه باز تو قسمت بصیرت برخلاف قسمت معنویت ما داستان با آیه و روایت شروع نمی کنیم. تو قسمت معنویت اتفاقا عکس قضیه است، حالا اونو اونجا انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. اونجا باید با آیه و روایت کارو شروع کرد. تو قسمت بصیرت باید کارو با نقل قولهای خودشون، نتایج حرفهای خودشون، گفتگوهاشون شروع بکنیم و سناریومون رو پیش ببریم. پس این تاکتیک گزارش هوا رو هم مد نظرتون باشه. باز تو بحث امروز اینا رو میخوایم یه بار انشالله روحش رو تعقیب بکنیم. بحث دیگه ای که داریم بحث مهندسی معکوسه، یعنی ما وقتی دنیای جدید رو شناختیم میتونیم حالا مهندسی معکوس بکنیم. وقتی شناختیم مثلا این رقیبمون زیر یه خم خوب میگیره، ما یه خم اولمون بریم عقب، مثلا بدلکاریش روش کار میکنیم. این رو هم در شناخت دنیای جدید باید تعقیب بکنیم. میبینیم اینا میخوان انسانها رو از فکر کردن خارج بکنن، ما یک کاری بکنیم بچه هامونو به فکر کردن وادار کنیم. باز اینو امروز انشالله تعقیب خواهیم کرد. اونا میخوان خانواده رو مزمحل کنن، ما خانواده رو تقویت کنیم. این دو تا بحثی که تا حالا بهش پرداخته بودیم، یعنی بیایم هیچ عمل عکس رو انشالله تو برنامه هامون ببینیم. پس با این در واقع هفت روح حاکم بر مباحث، اجازه بدید که ما وارد بحث امروزمون بشیم که بحث فتح فرهنگی جهان هست. آمارهایی که جمع شد باز رتبه خوبی نورد این و احتمال زیاد صنعت سرگرمی رو ما انشالله روش گفتگو خواهیم کرد. من باز خواهش هم اینه که شما همین هفت به قول معروف روح رو توی دو تا بحثی که خدمتون داشتیم، یکی دنیای قشنگ نو، یکی هم اون کودک و کودکی، باز در ذهنتون یه مروری داشته باشید ببینید این روح حاکم تو اون دو تا بحث داشت یا نداشت، یا تو بحث امروزمون که شروع خواهیم کرد فتح فرهنگی، آیا این روح حاکم رو خواهیم دید یا نخواهیم دید. سوالاتی هم جلسه گذشته برقوم حمدی لطف فرمود، اظهار نظرهای خیلی خوبی بود. من بخشش رو تو بحث امروز انشالله پاسخ خواهم داد، بخشش رو هم انشالله با سوالاتی که این جلسه جمع بشه فکر میکنم جلسه آینده بتونیم روش مرور کنیم، چون بخشی از اون سوالات فکر میکنم تو بحث امروز بهش پاسخ داده بشه. خب از این بحث خارج بشیم و بیایم در واقع یکی از خانه‌های بصیرت را با اون هفت روح حاکم انشالله بررسی بکنیم. بحثی تحت عنوان معنای فرهنگ در دنیای جدید. چون ما میخواییم کار فرهنگی بکنیم، تو مؤسسه فرهنگی علوی اومدیم، هدفمون، دغدغمون فرهنگه، دغدغمون دینه که ذیل فرهنگ در واقع تقسیم بندیش میکنن. این بحث نسبتا مفصله، من اگر اجازه بفرمایید باز ما برخی از اسلایت ها رو عروش سری میگذاریم، برخی اسلایت ها رو توقف میکنیم، اونها رو انشالله روش گفتگو خواهیم کرد. لذا اینا که من توم میرم، شما دیگه پیشا پیش عذرخواهی ما رو بپذیریم که بهره بیشتری از وقت بزرگواران برده باشیم. باز سوال رو دقت بفرمایید، اصلا سوال رو ما نمیایم از اینجا شروع کنیم که بچه‌ها چه می‌دونم سینما نری، نمی‌دونم باربی کار نکنید، اصلا داستان رو از اینجا شروع می‌کنیم که آقا دیروزی‌ها واسه امروز ما چی پیش بینی کردن، امروزی‌ها واسه فردای ما چی پیش بینی می‌کنن، چه خبره. اتفاقا این نکته بحث شناخت آینده فوق‌العاده مهمه. خود اینجا باز یه مهندسی معکوس ما داریم انجام میدیم. اینا میخوان، حالا اگه خاطرتون باشه، چهره آخرین انسان در دنیای هاکسی چه شکلی بود؟ بله چه شکلی بود؟ این که خوردن بله ببعی بود، گوسفنده بود. بعد خب گوسفنده کاری نداره که دور و برش چه خبره، علفه رو میخواد بخوره. ما باید یه کاری کنیم، این بچه ها نسجه سرش رو بلند کنه، این ور اون ور رو نگاه کنه، عقب و جلو، این ور اون ور. این مهندسی معکوسه. این پدیده تو داستان آینده پردازی دیده میشه. این چهره که اینجا هست، این گوشه، آقای تافلره که اتفاقا بهش میگن پیامبر آینده شناسی. یه کتابی داره به اسم موج سوم، بهش میگن بایبل آینده شناسی، انجیل، آن کتاب مقدس آینده شناسی، خیلی مهمه. حالا ما فرصت ندیم روش گفتگو بکنیم. این به جد تأکید میکنه به مسئولین آموزش پرورش در آمریکا که شما بیاید مقوله آینده پردازی را در درس‌های دبیرستانی بچه‌هاتون قرار بدید. بچه‌ها بیان آینده پردازی کنن، بگن آینده چی میشه، یه مبانی بهشون بدیم، درس بدیم، این رو بچه ها انجام بدن. این یعنی چی؟ یعنی قد بلند کنیم بچه هامون رو، ببینیم دنیا چه خبره، چی میخواد بشه. یا آقای هست به اسم آرتور سی کلارک، این دانشمنده، خیلی هم مهمه. این جایزه گذاشته که آقا مثلا چقدر پول که بهترین آینده پردازی نوجوانان و جوانان رو من اینقدر بهش پول میدم که مدیر بار بیان آدما. این مهندسی معکوسه. ما سوال از اینجا طرح بکنیم واسه بچه ها، چه پیش بینی هایی شده واسه ما، چه پیش بینی هایی قرار بشه. این باعث میشه بچه هامون قد بلند شن، اصلا به این سوال بیاندیشن. در متحاوی این کلماتی که من عرض کردم، داستان مهندسی هم دیده شد، مهندسی افکار عمومی. آقا یه عده دارن مهندسی میکنن، شهر امن و امان نیست، برنامه با صد ریختن که تو به این سمت حرکت کنی. مهندسی یعنی این دیگه. اگر این رو هم فرد بفهمد، خب چی شد؟ منو میخوان اینوری بفرستن، اینا کیان منو میخوان بفرستن، چرا اینوری چرا اونوری نه؟ خود این باعث میشه باز چیکار بکنه؟ گارد بسته بشه. ببین پس در طرح سوال عملا ما دو هدف رو داریم در بک‌گراند این سوال تعقیب میکنیم. اتاق‌های فکر در دنیا چه ترسیمی از آینده دارند؟ میخوایم پیشبینی‌ها و مهندسان در بخش فرهنگ ببینیم که در موضوع فرهنگ پایانی جهان چه پیشبینی‌هایی صورت گرفته، چه اتفاقاتی در حال وقوعه. فرهنگ ما و من از این فرهنگ پیش بینی شده چقدر متأثر بوده. ما تو بحث دنیای قشنگ نو یه پاسخ به این سوالات دادیم، اون پاسخ حسی بود، قصه گفتیم. امروز میخوایم یه مقدار پاسخهای تئوریک و آکادمیکش رو تعقیب بکنیم، بریم در مقام تئوری و آکادمیک دانشگاهی بحث چیست، چه حرفایی میزنن. برای اینکه این قضیه رو یه مقداری بیشتر کالبد شکافی کنیم، به این نکته مهم اشاره کردیم که پدیده‌های دوران ما آنچنان به هم پیوسته‌اند که برای تحلیل یک پدیده نمیتوان بدون در نظر گرفتن ارتباط آن پدیده با سایر پدیده‌های زندگی انسانی اقدام کرد. یعنی شما اگر بخواید فرهنگ رو بشناسید، باید اقتصاد رو، سیاست و زندگی اجتماعی و حتی ورزش و سرگرمی و دین و اینا همش به هم مرتبط. ترسیم ارتباط بین اینها مقداری زیادی مطلب رو روشن میکنه. شما نمیتونید بگید من فقط میرم بازیهای کامپیوتری رو نگاه میکنم. نه، بازیهای کامپیوتری به خیلی جاها متصله، خیلی حرفا توش هست. لذا ما در ابتدای بحث عرضم به حضورتون که ممکنه شما شبیه جلسه گذشته که راجع به دنیای قشنگ نو صحبت کردیم، من ابتدای بحث گفتم که ممکنه شما بگین چرا این بنده خدا این حرفا داره میزنه، گفتم صبر کن انشالله آخر بحث جمع خواهد شد. ممکنه در بحث صفت فرهنگی هم احساس رو ابتدای بحث داشته باشیم، ولی گم شدمون یادمون هست فرهنگی که قرار عملیاتی بشه چه نوع فرهنگیست. فرهنگ پایانی جهان را بشناسیم که بدونیم رقیبمون کیست تا بتونیم باهاش کشتی بگیریم. برای اینکه بحث رو به طور آکادمیک تعقیب کنیم، دو فرد رو باید الان بهشون بپردازیم، یکی آقای فوکویاماس، یکی آقای هانتینگتون. ما تافلر رو هم باید جدا بحث میکردیم که دیگه من اینجا از روش گذشتم، با این دوتا فعلا حرف رو تعقیب بکنیم. به عبارت دیگه الان در سطح خلاصه علمی، حالا نگیم علمی، حالا بگیم دانشگاهی، سه تا تئوری هستش که سعی میکنه تبیین کند روزگار ما را از دید فرهنگ اجتماعی. بحث مورد سوم تافلر هست، بحث پایان تاریخ فوکویاما هست و بحث جنگ تمدن‌های هانتینگتون که بهشون میگن تئوری‌های سه‌قلوی معاصر. ما با این دوتا پایینی فعلا بحثمون رو میخوایم پیش ببریم. ابتدا آقای فوکویاما، کتاب معروفی ایشون داره تحت عنوان The End of History and the Last Man، پایان تاریخ و آخرین انسان. میخوایم ببینیم میگه پایان تاریخ که فرهنگ پایانی جهان هم در اون شکل میگیرد چه فرهنگیست، ایشون حرف حسابش چیست، چقدر تونست حرفش رو به کرسی بنشونه و چهره آخرین انسانی که ایشون ترسیم میکنه چه چهره ایست. دیدیم تو دنیای اورولی چهره تکیده خلاصه در بداغون بود، در دنیای هاکسی میگفت چهره آخرین انسان خلاصه گوسفندی بیش نیست. ببینیم حرف آقای فوکویاما چیست. نهایت و تاریخ. کتاب به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده. خلاصه کنم، ایشون خلاصه تبع آمریکاست و استاد دانشگاه اونجاست، با نوع دولت مردای آمریکا ارتباط داشته و استراتژیست اونها بوده و خلاصه مشاور. سال 1989 بعد از فروپاشی شوروی یه مقاله نوشته خیلی دنیا سر و صدا کرد تحت عنوان آخر الزمان. نوع رئیس جمهورهای دنیا موقع اینو خوندن، اسمش هم گذاشتن جرقه عصر جدید. همجه پرانتز باز بکنیم، باز یک سوال رو طرح بکنیم. شما نگاه بکنید تو روزگار ما مقدار زیادی بحث آخر الزمان شناسی مد شده. تو اینترنت برین، تو کتابا، تو فیلما مفصل بحث آخر الزمان طرحه. چرا؟ باز یه پدیده ساده است یا یه پدیده تصادفی است؟ این خیلی مهمه. فقط یه اشاره کنم و ردشم، یکی از علل رواج این داستان چه در فیلم‌های هالیوودی، چه در بازی‌های کامپیوتری، چه در مقالات، بحث آرماگدون یهوده. اونا به شدت پیش‌بینی می‌کنن در آینده نزدیک مسیح ظهور خواهد کرد و ارزم به حضورتون که دنیا تابع اسرائیل خواهد شد. این رو خیلی جدی دارن تعقیب میکنن، توی اینترنت توی کتابا میتونید این رو تعقیب کنید. اگر ما بحث یهود رو برسیم گفته بکنیم، اینو اونجا میشه بحثاشو دقیق تر دید. آقای فوکویاما اون مقالش رو بعدن مقدار زیادی تقویت کرد، کتاب پایان تاریخ رو نوشت. ایشون در اون کتاب ادعا کرد دموکراسی لیبرال، که حالا بعدن بدیم منظور چیست، به عنوان تنها پایاترین و مناسبترین نظام و سیستم سیاسی اجتماعی جهان بر دنیا غلبه خواهد کرد و اینجا جایی خواهد بود که بشریت به پایان تاریخ خواهد رسید. یعنی میگه اگه جامعه‌ای به لیبرال دموکراسی برسد، دیگر بعد از آن خاکریز دیگری وجود نخواهد داشت، دیگر تاریخ ورق نخواهد خورد، آخرین ورق تاریخ در هر اجتماعی لیبرال دموکراسی است. که حالا ازش میپرسیم آقا لیبرال دموکراسی چیست؟ انشالله اینو خواهیم دید. جالبه در حملاتی که آمریکای نومحافظه‌کاران به افغانستان و عراق داشتن، یکی از ادلهشون این بود که آقا آقای فوکویاما هم که گفته این اتفاقات میفته، یعنی توجیه جنگ رو از فرمایشات ایشون بهره بردن. باز به دنبال پاسخ به این سوالاتیم. پیش بینی از پایان تاریخ چیست؟ آخرین انسان اون چه تیپ آدمی است؟ آخر الزمان از دید چه وی چه معنایی داره؟ بیایم سراغ هانتینگتون. هانتینگتون هم استاد هاروارد خیلی مهمه، به تعبیری استاد فوکویامان بوده. ایشون هم توی دولت آمریکا سمت‌های مختلفی داشته، مشاور کارتر بوده، بسیار معروفه. کتاب جنگ تمدن سال 93 نوشته شده، یعنی بعد از کتاب فوکویاما نوشته شد. اون میگه که خلاصه چالش بین دولت‌ها برداشته میشه، تبدیل میشه به چالش بین تمدن‌ها. یعنی این کشور با اون کشور دیگه جنگ نخواهد داشت، این تمدن با اون تمدن وارد جنگ خواهند شد. لذا داستانش داستان نزاع بین تمدنی است، نه نزاع بین کشوری. این جملهشو دقت بفرمایید. میگه نیمه نخست قرن بیستم جنگ های جهانی اتفاق افتاد، نیمه دوم قرن بیستم میگه عصر جنگ سرد بود. میگه من پیش بینی میکنم، آینده پردازی میکنم، قرن 21 عصر جنگ های اسلامی است. دلیلم باز خودش میاره. باز جمله معروف دیگه ازش نقل میشه، میگه اسلام مرزهای خونین دارد. وقتی که عرضم بزرگتون که این 11 سپتامبر اتفاق افتاد، حالا به تعبیر عروسی آقای هانتینگتون بود، این ور اون ور تو این کنفرانس ها میرفت میگفتش نگفتم اتفاق میفته. به طور جدی میگه من پیش بینی هام داره صورت میگیره، اسلام مرزهای خونین دارد. جالبه که باز در توجیه جنگ به نظرات هانتینگتون باز نومحافظه‌کاران خیلی استناد میکنن. و جالبه هر دوی اینها زمانی که بوش میخواست به افغانستان حمله بکنه، 53 تا از این دونه درشتای روشنفکر آمریکا نامه ای نوشتن به بوش که برادر بوش، برو که داری ما رو به پایان تاریخ میرسونی. از جمله هم فوکویاما هم هانتینگتون، که شما فکر نکن داریم یه کشور مثلا عقب افتاده رو میگیری، نه، تو داری کاری تاریخی انجام میدهی. که البته الان هر دوشون هم جز مخالفهای بوش هستن. با سوالی که طرح میکنیم، پیش بینیش از دوران ما چیست؟ آیا واقعا جهان اسلام در دوران ما باید در انتظار خون و خون ریزی باشد؟ اینا به عنوان سوالات زمینه تو ذهنمون باشه، انشالله باید بهش پاسخ بدیم. این بخش رو من در داستان هاکسلی تعقیب کرده بودم که کلید امروز برای تحلیل پدیده ها چیست. بعد یادآوری کنیم و جلو بریم. پیش بینی دیروز بحث دهکده جهانی بود، پیش بینی امروز چه بود؟ بله، کلید تحلیل. گفتیم خیلی مهمه، یکسان اندیشی جهانی، این کلید گفتیم خیلی مهمه. اگر بخوایم دنیای جدید رو بشناسیم بدون این کلید نمیتوانیم، دائم باید این کلید در ذهن ما جلو چش ما باشد. که گفتیم از چهار طریق این یکسانسازی داره تعقیب میشه. یکسانسازی زیستی که یه اشاره‌ای تو داستان مهندسی ژنتیک هاکسلی کردیم خدمتتون، یکسانسازی رفتارها که جلسه قبل ما دنیای هاکسلی باز همین رو میخواست اشاره بکنه، یکسانسازی اقتصادی و سیاسی، بحثی که امروز تعقیب میکنیم بیشتر ناظر به این و شماره دوه، یکسانسازی قواعد حقوقی هم فقط یه اشاره کردیم، بحثای دیگه‌مون بعد روی این قضیه به خصوص بحث خانواده خیلی میتونه این قضیه خودش رو نشون بده. خب اینا رو خاطرتون هست که من فقط عکساشو میزنم، خوردنی های یکسان، دیدنی ها و ندیدنی های یکسان، مد یکسان، روزهای یکسان، ارزم موضوع مصرف یکسان، آموز پرورش یکسان، معماری یکسان، زندگی روزمره یکسان، نیکول کیدمن یکسان. اینا رو فقط چون جلسه قبل گفتیم اون یکسان ها رو فقط مرور کردیم. حالا بیایم یه خورده رو مقالات تئوری تر قضیه رو ببینیم. باز از برخی از مقالات و کتاب من گزیده هایی رو انتخاب کردم که بهش اشاره خواهم کرد. میگه نظریه پردازان جهانی سازی به این نتیجه رسیده اند که برای پیشبرد و پیشرفت در فرایند جهانی کردن باید از طریق یه فرهنگ عمومی ما اقدام بکنیم. یک فرهنگ جهانی که جذابیت لازم رو داشته باشه تا بتونه تو هر خونه‌ای به راحتی وارد بشه. سوال ما اینه، این فرهنگ جهانی چه فرهنگی است؟ جذابیتش رو از کجا میاره که در هر خونه‌ای روش باز میشه؟ باز ببین این داستان جهانی سازی جنبه سیاسی اقتصادیش مهمه، ولی گفتیم فرهنگ تو روزگار ما بدون ارتباط با اونها تحلیلش ناقصه، لذا ما مجبوریم نیم نگاهی به داستان خلاص اقتصاد تو این قضیه داشته باشیم. میگه یک مشترک جهانی که همه باید یه جور شن، بچه های شما همون فرهنگ رو داشته باشن که بچه های اونور دنیا همون فرهنگ رو دارن. میگه سرمایه گذاری اصلی برای جهانی سازی بر روی فرهنگ صورت میگیرد. یه قانون اساسی وطن جهانی درست کنیم که همه مردم فارغ از رنگ و نژاد و زبان و دینشون همه زیر اون خلاصه قانون اساسی خلاصه فرهنگی زندگی بکنن، زیر یک چتر واحد و اصول واحد زندگی. اجازه بدین از یه مصاحبه‌ای که فوکویاما داره یه خورده این رو بازش کنیم. سوال میکنه فوکویاما، آقای فوکویاما پس به عقیده شما اقتصاد جهانی مستلزم گسترش نوع الگوی فرهنگی فراگیر در جهان است؟ با سوال مهمه ها، میگه اقتصاد داره زمینه یکسانسازی فرهنگ رو درست میکنه. آقای فوکویاما میگه انسانهایی که در میان ملل یا جوامع گوناگون بزرگ میشوند مسلماً هرگز عین هم نخواهند شد. اینجاش هم مهمه، یعنی یکسانسازی 100% میگه نمیرسیم، اما از بسیاری جهات به مرور زمان چیزهای کمتر و باز هم کمتری ما را از یکدیگر متمایز خواهد ساخت. اروپا رو نگاه میکنیم، آسیا رو نگاه میکنیم، آمریکا رو نگاه میکنیم، میبینیم با توجه به اقتصاد واحد حکومت‌های مشابه به نحو روزافزون به یکدیگر شباهت پیدا میکنیم. کتابای یکسان میخونیم، هری پاتر میخونن، لباسای همانند میپوشیم، لیو جین میپوشن، شبیه به هم کار میکنیم، به تماشای برنامه‌های تلویزیونی یکسان مینشینیم، کارشناسا و تکنوکرات‌هامون با همدیگه جلسات یکسان تشکیل میدن، یکسان میشویم به طور طبیعی. باز این سوال رو در ذهنتون داشته باشید، چه فرقی است بین یکسان سازی و یکسان اندیشی؟ این سوال رو هم ما باید باز بهش برسیم. کدوم یک خطرناک تره؟ هدف کدوم یک از ایناست؟ یکسان اندیشی است یا یکسان سازی است؟ من باز برای این که کسی چرت نزنه، که الحمدلله کسی چرت نمیزنه، سوال کنم کیا فکر میکنن هدف یکسان اندیشی است؟ دست رو بلند کنم. کیا فکر میکنن هدف یکسان سازی است؟ هیچ کس، یکی. خب حالا ببینیم بعداً به چه نتیجه میرسیم، شاید حق با همون یه نفر باشه. سوال بعدی، آیا انسان‌های دوران ما به طور طبیعی به سمت یکسان شدن پیش می‌روند یا به زور به سمت یکسان سازی پیش می‌رن؟ اینم باید باش بررسی کنیم. کیا موافق آیه فوکویاما هستن که انسان‌ها در روزگار ما به طور طبیعی دارن یکسان میشن؟ دستشون رو بلند کنن. زیادن. کیا میگن به زور دارن یکسان میشن؟ اونام زیادن. دو جبهه داریم الان، ببینیم حق با کدام جبهه هست. من اجازه بدید که همینجا یه نکته دیگر رو در تعامل بحث بصیرت با بچه‌ها طرح بکنم. باز اجازه بدید که اینو از قول پستمن بگم، از جاهای دیگه هم میشد گفت، پستمن چون میشناسین از اون استفاده میکنیم. پستمن میدونی که یکی از جوایز مهمی که در غرب میدن به بهترین معلماشون جایزه ای تحت عنوان جایزه اورول. اورول هم شما میشناسین دیگه، خلاصه معلم خوباشون رو یه جایزه بهشون میدن که آقا بهش میگن جایزه اورول. آقای پستمن این جایزه رو گرفته چون میگن خیلی معلم خوبی بوده. باهاش صحبت کردن که آقای اورول شما چه تکنیکی رو به کار میبرید در معلمیت که به جایزه اینجوری میدن و انقدر موفقی؟ میگه آقا من فقط سوال میکنم، سوالات پریشان کننده. یعنی وقتی با بچه ها طرفم نمیام زود جواب بهشون بدم، سعی میکنم سوال رو طرح کنم، ذهنشون رو آشفته کنم، جوابم یه جوری مخفی کنم، خود اینا میدونن میان سراغ چی؟ جواب اون سوال. ما همین بحثا رو الان اشاره کردم تو دبیرستان علوی و یک دو سه تا مدرسه دیگه به عنوان پایلوت دارن دوستانمون اجرا میکنن، با همین تکنیک به قول معروف داره اونجا گفتگو میشه. خب بچه‌ها قبلا اصلا سوال واسهشون طرح نبوده، در جهل مرکب بودن. وقتی با این تکنیک سوال طرح میشه، اول اینو باید فکر بکنن. حتی صحبت شده که معلم‌ها وقتی سوال طرح میشه و بچه‌ها جواب می‌نویسن، گفته شده آقا چرت و پرت هم نوشتن، اون چرت و پرت واسه ما مهمه چون میخواییم وادارشون کنیم به فکر. بعد میگن که بچه ها پریشون شدن، چی آقا چرا اینجوری، جواب چیه؟ چون تا حالا عادت کردن زودی جواب سوالات رو بگیرن، جواب سوالات رو مخفی میکنیم تا خودشون جواب سوالات رو برن به تعبیری پیدا بکنن. این از این جهت عرض کردم که شما وقتی میخواییم با بچه ها صحبت کنید زود جواب بدین، قطع جواب رو نمیدونن. بعد سوال رو طرح کنیم، بگیم اینجوری هست، مثل این که داره ابر میادا، مثل این که میخواد بارون بیادا، حالا خوبه بیاد نیاد، چی کارش کنیم؟ اینجوری که اون مجبور به فکر و اظهار نظر، خودشو در مقام تحلیل ببینه، بعد یواش یواش خودش انشالله به جواب برسه. پس باز ببینید همین سوالاتی که ما به عنوان سوالات باید طرح کنیم، یواش یواش خودمون رو به جواب نزدیک کنیم. باز ابتدای قضیه سوالی دیگر، میگیم آقا اون چیزی که داره اتفاق میفته تهاجم شبیخون فرهنگیه یا رقابت فرهنگی؟ یه سوال دیگه. باز این سوالات هم میتونی یادداشت کنیم، جوابش آخر معلوم میشه یا نه. اون چیزی که داره اتفاق میفته همزیستی و تعامل بین فرهنگاست یا فتح فرهنگیه؟ دو تا سوال دیگه الان طرح شد. تا حالا چند تا سوال ما فقط چکار کردیم؟ طرح کردیم. یکسان سازی، یکسان اندیشی، طبیعی، به زور، نمیدونم آخرین انسان یعنی چی. از این صحبت ها تا حالا چند تا سوال بود، دو تا سوال دیگه هم الان طرح شد. اینجا میگه آقا دو تا اردوگاه تو سوال اول مقابل هم قرار گرفتن. یه اردوگاه میگن آقا این تهاجم فرهنگیه، یه اردوگاه میگه این چیه؟ رقابت فرهنگی. قبل از اینکه ادله نماینده های این دو گروه رو من بررسی کنم، باز سوال کنم از بزرگواران که کسی چرت نزنه، کیا معتقدن اتفاقاتی که در عالم فرهنگ داره اتفاق میفته این تهاجم فرهنگی است؟ دستشون رو بلند کنن. کیا میگن رقابت فرهنگی است؟ سه تا. ببینیم حالا چی میگه. چون تهاجم فرهنگی رو همه شنیدن، من روش رد میشم. بریم سراغ رقابت. باز از مقالات انتخاب کردم، کتاب‌ها، کسانی که موافق این نظریه‌ان. میگن آقا اصلا تهاجم معنی نداره. یه عده نشستن بگیم دنبال خراب کردن فرهنگ اسلامی ها هستن. اونا رشد خودشون دارن، مثل اقتصاد و صنعتشون. از کتاب دفاع از عقلانیت تألیف آقای مردی ها بازی چند خطی رو بخونم. میگه آقا میتوان به روابط اقتصادی و فرهنگی جاری از دیدگاه دیگری نگریست. همش از طریق پارادایم سلطه و خلاصه غلبه و اینها شما نگاه نکنید. میشه یه دید دیگه هم داشت. اگر کشورهای صنعتی در عرضه فرهنگ خیش از امکانات بسیار قوی تری برخوردارند و فرهنگ آنها در جاده یک طرفه به سوی کشورهای دیگر در حرکت هست، ممکنه اسمشو بگیم خوشمون نمیاد از این، ولی اسمشو نذار تهاجم، فوش نده انقدر. میتوان از آن فرهنگ ناخشنود بود، مضر دونست اونو، در سیاه کالای ممنوعه قرار داد، ولی هیچ کدام از این امور موجه این نیست که تهاجم باشد. تبادل است، تبادلی که از یک سو یک نیروی انبوه نهفته است و نیرومندی هم به خودی خود جرم نیست. میگه گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند. اگر کسی سوار نیست و به میدان در نمی آید، شنعت زدن او در حق حریف تنها کار کرده تشفی روان دارد. ادبیاتش هم قشنگه. میگه تهاجم قلم داد کردن حرکت اونا، حیفشون میگه شما دارین تهاجم میکنین فقط واسه اینکه دلت خونک بشه، خوبه تشفی روانت خوبه. مثالم حالا بزنیم، می آقا شما تو بازار این جوراب میفروشین، یا آقای دیگه هم بغل دست شما هم داره جوراب میپوشه، اگه ملت اومدن جورابای شما رو بیشتر خریدن، جورابا اونو کمتر خریدن، اون آقا میتونه بیاد ادعا کنه تو به من تهاجم جورابی کردی؟ بله، رقابته. نویسنده توی مقاله دیگهش میگه که ژاپنیا نتوانستن ایده سامورایی را به جهان صادر کنن، بنیادتره ها نتونستن عملیات انتحاری رو صادر کنن، ولی لیبرالیزم ایده هاشو با فیلم های ملودرام و عشقی به سراسر جهان صادر کرد. باز توی مقاله دیگه ایشون میگه که تا آنجا که به عموم مردم نه روشن فکران راجع است، شاید همینک بسیاری بیشتر از این که در سودای به دست آوردن امر عظیمی همچون حق عزل حاکم باشند، در حسرت این حق کوچکن که در مسابقات ورزشی المپیک رقص آب و شیر و ژیمناستیک رو ببینن، نه کشتی و وزن برداری و جودو رو که حکومت برایشان ثواب دیده. خلاصه داستان میگه شما در مورد فرهنگم همینطور قضاوت کن، چطور در مورد جوراب اونجوری قضاوت میکنی؟ مردم فیلم‌های عشقی غربی را بیشتر از فیلم‌های خشن بیمزه شما میپسندن. اسمشو نذار تهاجم، شکست در رقابت است. بی خودی اینقدر گارد نگیرین، ناسزام نگین. اگه به شکست خودتون اعتراف کنین، اگرم دوست داشتین میتونین برای رقیب برای پیروزیش هم چیکار کنین، تبریکم بگین. خب حالا با توجه به این دفاعی که از داستان رقابت شد، کیا معتقدن آنچه در حال اتفاق است رقابت هست نه تهاجم؟ دستشونو بالا ببرن. چی شد؟ شد 5 تا. خب پس 2 تا رأی آورد اینجا. حالا صحبت سر اینه، با سوال دیگری ترک کنیم، چه تهاجم چه رقابت؟ اون چیزی که داره اتفاق میفته آیا به فتح منجر شده یا نشده؟ آیا فتح فرهنگی صورت گرفته یا نه؟ آیا فرهنگ جدید پرچم پیروزی خود را در اندیشه انسان امروز در جهان برافراشته یا نه؟ کیسینجر خیلی لوری اومده گفته که آقا مهندسی ساختار فرهنگی جدید جهان صورت گرفته، در حال اجازه یه جاهای مقاومتایی دارن میکنن، خواب باشین خیر باشه، اتفاق افتاد، دارن پرچم پیروزی هم تکون میدن، ادعای فتح کرده. آیا این حرف درست است یا نه؟ ادعای فتح فرهنگی ادعای بسیار بزرگی است. چه میزان با ادعای کیسینجر و امثال او موافقید؟ خب یه گام دیگه باز بریم جلو، باز به سوالات پریشان کنندمون ادامه بدیم. یا اگه بخوای فرهنگ یکسان رو تو دنیا تعقیب کنی، مجبوری بپردازی به داستان جهانی سازی، چون این دوتا از همدیگه جدا نیستن. قبل از اینکه فرهنگ جهانی را ببینیم، ببینیم اصلا جهانی سازی ترفنده یا رونده، ارتباطش با قضیه فرهنگ چجوریه. پس سوال بعدی که داریم طرح میکنیم، جهانی سازی روند است یا ترفند؟ فرایند است یا ترفند؟ پروسه است یا یه پروژه است؟ آیا به طور طبیعی داره جهانی سازی صورت میگیره یا به طور اجباری داره صورت میگیره؟ تکلیف این معلوم بشه، تکلیف فرهنگ هم معلوم خواهد شد. من خلاصه کنم، باز دو تا باز اردوگاه ما اینجا داریم. این دو تا اردوگاه رو ما باید باز حرفاشونو ببینیم. دیدگاه اول میگه آقا جهانی شدنه نه جهانی سازی، یعنی طبیعی داره جهانی میشه. وقتی جهانی شد طبیعی، فرهنگ هم جهانی میشه، همه آدم ها یکسان خواهند شد. اون میگه نه آقا، داستان جهانی سازیه، نقشه کشیدن. این میگه یه پروسه است، این میگه یه پروژه است، این میگه رونده، این میگه یه ترفنده، یه کلکه. پس ما بیایم یه خورده حالا رو این قضیه زوم بکنیم، محل بحث منتقل شد به بحث جهانی شدن یا جهانی سازی. باز این تصویر باز از خود اون وریا هست. خلاصه این کله جهانه، این وریا آقای با کیف و کچلوار داره گوشش میگه آقا بیا جهانی بشو، یه و این وریا خلاصه داره اعتراض میکنه، ورود ممنوع زده، میگه نه آقا جهانی نشو. خلاصه جهان چه کار بکنه، بشه یا نشه. یه دیدگاه سومی هست که انشالله اشاره خواهیم کرد. بریم سراغ دیدگاه اول. دیدگاه اول میگه آقا جهانی شدن، صلح، دوستی، اینا اصلا از همینجا به وجود میاد، اصلا این حرفا یعنی چی؟ نقشه کشیدن یعنی چی؟ شما تئوری توطئه‌ای فکر میکنید، همش فکر میکنید همیشه یه کاسه زیر نیم کاسه است. این خبرها نیست، پشت صحنه روی صحنه نداره. خلاصه داستان جهانی شدن، اینجا باز اجازه بفرمایید از یه مقاله از دکتر رنانی من یه چند خطش رو بخونم که این دیدگاه رو تفسیر کردن. ذیل عنوان بدون جهانی شدن ما هرگز ایرانی هم نخواهیم ماند. مرقوم کردن که جهانش مثل شک کردنه، مثل خندیدنه، مثل زمین خوردنه. ما به قول معروف دوچار خنده میشیم و با مصاحبه میگیم میخندیم، ولی در واقع نمیخندیم بلکه دوچار خنده میشویم. ما زمین نمیخوریم بلکه زمین خوردن برای ما اتفاق میفتد. جهانی شدن نیست، چیزی نیست که دیگران تصمیم بگیرن ما را جهانی کنند. ما دوچار جهانی شدن میشویم. این ما نیستیم که تصمیم میگیریم جهانی شویم یا خیر، غیر ارادیه. وقتی غیر ارادی بود حسن و قبح اخلاقی هم بر نمیداره. مثال میزنه، میگه آقا یه روستا رو شما در نظر بگیرین، این روستا یواش یواش برق میره توش، مدرسه میره توش، اسفالت میره توش. بعد قبلا اینا با چه میدونم تنور نون میپختن، با هیزم میپختن، الان دیگه گاز میره. بچه ها میرن تو مدرسه به قول معروف حرفای جدید میشنون، تفکراتشون عوض میشه. برق که میاد تو خونه به قول معروف اینا دیگه شب زود نمیخوابن، طبیعی است که چیکار میکنن، عرضم که تا دیر وقت بیدار میمونن، فیلم نگاه میکنن. میگه یواش یواش میبینیم این روستا تبدیل میشه به چی؟ به شهر. دیگر شما که شهری شده اید نمیتوانید در حیات خانتان گاو و گوسفند نگهداری کنید. ادبیات شهر با روستا فرق میکنه. نمیتونی بگیم با الاغ برم هیزم بیارم نون بپزم. دیگه نمیتونه این روستایی بگه من شهری نیستم. این دیگه چه بخواد چه نخواد چی شده؟ شهری شده. عاداتش رو باید چکار کنه؟ فراموش کنه. باید برخی عاداتش رو عوض کنه. دیگه نمیتونه گاو و گوسفند نگه بره. خروس هم نگه داره، همسایه‌ها شکایت میکنن، میگن این صبح قوقلی قوقل میکنه، ما را خواب بیدار میکنه. خلاصه ورود هر گونه اولاسی در این فضا ممنوعه. میگه اگه این روستایی خودشو با شهر منطبق نکنه، هی هم بیاد بگه مرگ بر شهر، مرگ بر شهر، فقط خودشو عقب میندازه. باید بیاد فکر کنه تو این داستان شهر چجوری از فرصتها استفاده کنه، درآمدشو ببره بالا، وگرنه فردا بدبخته. الزامی ندارد او آدم دیگری شود، بلکه میتواند خیلی از ارزش‌های سابقه هم حفظ کنه. تو خونه‌ش هم خاص بره نمیدونم با خانمش به لهجه محلی صحبت کنه، بکنه، ولی خروس دیگه نباید بیاد نگهداره. ولی باید برخی ارزش‌هایش را تعدیل کند. فرد روستایی با مخالفت با شهری شدن سودی نمیبرد، بلکه فقط فرصتها را از دست میدهد. چی میخواد بگه نویسنده؟ میگه اگه شما بیاین با جهانی شدن مخالفت کنین، فقط خودتون عقب انداختین، شبیه اون روستایی که خودشو عقب انداخته. اما اگر متوجه باشد در شهر فرصتهای جدیدی در راه است. جهانی شدن نیست چیزی مثل تغییر طبیعی یک روستا و تبدیل شدن آن به شهر است. باید زودتر بچه‌هاشو بشه مدرسه، بعد یه کاری کنه لهجه بچه‌هام عوض شه، کسی نگه شما دهاتی هستین، روستایی هستین. خلاصه میگه باید بیاد از فرصت‌های جدید بهره ببره. باز سوال، آقای رنانی، این خیلی حرفایی، حالا من نمونه من آوردم، ولی هم حرفای غربی و هم شرقی تو این قضیه زیاده، من با نمونه فقط مثال رو آوردم. حالا باز اینجا سوال کردیم، اگر شما شبیه آن روستایی که باید زودتر شهری بشه بخواییم بچه هاتون رو برای زندگی جهانی آماده بکنین، فهرستی از کارهایی که باید انجام پذیرد تهیه کنید، چی کار میکنید؟ بله، رسانه ایشن دیگه، با کامپیوتر زیاد کار کنن، احسن دیگه، کلاس زبان برن، خیلی عالی. همین را ما اینجا نوشتیم، یعنی میگن هم اتفاق که الان افتاده، ملت بچه هم شدن کلاس زبان، یعنی قدر جهانی میشه بچه، من باید با دنیا بتونه چیکار کنه؟ ارتباط برقرار کنه. باید با کامپیوتر بشینه، اینترنت بشینه، ارتباط برقرار کنه. باید بفهمه دنیا چه خبره، ماهواره‌ام باید بگیریم. لذا میبینیم به طور طبیعی افراد دارن همچین کارهایی رو ناخودآگاه چیکار میکنن؟ انجام میدن برای اینکه دیگر روستایی نباشن. چیا یخ کرد الان میکنم دیگه و تعطیل کنیم چایی آقا حسن. خیلی خوب یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، باز فکر کنیم چی کارش بکنیم این بعد روستامون. خب بریم سر اون چیزی که از ابتدا تعقیب میکردیم، داستان فرهنگ. سوال کنیم از این آقایون که آقا شما فرمودید روستا به طور طبیعی شهر میشه و بعد از فرصتهای شهری شدن اون روستایی بهره ببره، شهرهای ما تبدیل به داستان جهانی شدن میشه، باید از اونا بهره ببریم. حالا بسیار خوب، همین حرفا درست یا غلط، سوالی که ما تعقیب میکنیم اینه فرهنگ تو این روند که شما میگی رونده چجوری دستخوش تغییر میشه؟ گم شدمون این بود. میگه آقا ما الان با توجه به داستان تکنولوژی دنیا به هم پیوسته شده، مرزهای اطلاعاتی برداشته شده، هر گوشه زمین هر اتفاقی میفته اون گوشه دنیا اثر خودشو میذاره، این بهش میگن اثر پروانه‌ای. یک پروانه اگر در پکن بال بزند در نیویورک طوفان به پا میشود، این یک مثال کلاسیک است. میگه الان اینجوریست، اینجوری شده تو دنیا، اطلاعات تو دنیا داره پخش میشه، از طرف دیگه اقتصادم داره تو دنیا جهانی میشه. حتی پیشبینی میکنم که طی 20 سال آینده بخش اقتصاد کلان که یه ابزار جدی است واسه دولت‌ها که بیان بودجه بندی کنن بیان اولویت من اینه اولویت من اونه، بیاد دستشون حتی خارج میشه، دیگه اقتصاد کلان دست دولت‌ها نخواهد بود. این تصویر باز تصویر گویایی است، یه خود روش تأمل بکنید. میگه این آقا جزء مخالفان جهانی شده جهانی سازی است. رو تابلو نوشته استاپ گلوبالیزیشن نا، عرضم بزرگ که سری جهانی سازی رو چکار کنید؟ متوقف کنید. ولی ببینید خودش چه تیپیست، چه پیامی داری باسمو، چی میگه این دبل تین که باری کل خودش داره داد میزنه جهانی سازی رو متوقف کنید، ولی عینکش مال کجاست؟ سنگاپور. این پارچه مال هند، لباسش چینیه، ساعتش سوئیسیه، شلوارش تایلندیه، جالبه خود تابلو هم made in USA است. بله چی میخواد بگه این تصویر؟ یعنی داره داد میزنه جهانی نشه، ولی خودش چی شده؟ از صدر تا ذیلش جهانی شده. بعد عدد کاریکاتوریست قشنگ کشته، تیپ فرهنگیش هم به قول معروف جهانی شده، موهاش شونه نکرده، پست مدرنه، شلوارش داره نمیدونم میفته، خلاصه تیپ هم، خلاصه تیپ فرهنگیش هم به قول معروف جهانی شده است به تعبیر. خلاصه میخواد بگه آقا جهانی شدی حواست نبود بیچاره، اول داد بزن شدی، خلاصه خواب باشی خیر باش. خب میگه بعد از اینکه اقتصاد جهانی شد، مرزهای سیاسی و فرهنگی هم کمرنگ و به تدریج حذف میشوند، بنابراین قدرت‌های سیاسی داخلی و نیز ارزش‌های فرهنگی داخلی در معرض رقابت و فشار سایر قدرت‌ها و فرهنگ‌ها قرار می‌گیرد. بست اقتدار داخلی تنها در چارچوب اقتدار جهانی امکان پذیر خواهد بود. این تحول در جای خود ناشی از حذف مرزهای اطلاعاتی و اقتصادی است. یعنی جهانی شدن نخست در عرصه اطلاعات رخ می‌دهد، سپس اقتصاد به دنبال آن مرزهای سیاسی به طور طبیعی فرو می‌ریزند. یعنی نظام سیاسی که نمی‌خواهد به جهانی شدن تن دهد، از آغاز نباید به جهانی شدن در عرصه اطلاعات تن بده. در عرصه اقتصاد تن بده. اگر به این دو تن داد باید تا یه رو بره، الوفه که گفت برم که گفت دیگه تا یه رو باید بره، باید به ادغام سیاسی و فرهنگی هم تن بده. تجربه تاریخی نشان داده که هر جا اقتصاد آزاد محقق شد، مرزهای اقتصادی باز شد، دموکراسی سیاسی وارد میشه و دیگه نمیشه دنده عقب رفت، وارد جاده شدی دیگه تمومه، جهان شدن فرایندی برگشت ناپذیر است. بعد میگه آقا تو کشور ما جوان زیاد داریم، بیکار زیاد داریم، باید درهای کشورمون بر روی اقتصاد دنیا باز کنیم، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. این که محقق شد دیگر فشار منافع و نیازها نمیگذارد ما سیاستی مخالف ارزش‌های جهانی اتخاذ کنیم، وگرنه به همون پول نمیدن، تحریم اون میکنن. باز ببینین تکنیک گزارش هوا رو نویسنده چی میگه. میگه من نمیخوام بگم خوبه یا بده، میخوام بگم هوا اینجوریه. ببینین صحبت رو این جانبدار هم میگه، من جانبداری میکنم و میگه هوا اینجوریه. خلاصه میخواد بگه جهانی شدن آش کشک خالتونه، چه بخواین چه نخواین، خلاصه به زبان محلی اینو گفتیم، این اتفاق میفته، در هر خونه ای میاد، کره زمینی که داریم میاد تو خونه، و باید جهانی دید و جهانی اندیشید. این اسلاید مهمه. اینا میخوان بگن که آقا اول ادغام اطلاعاتی صورت میگیره، بعد ادغام اقتصادی، بعد ادغام سیاسی، اتحادیه اروپا تشکیل میشه. اول مدام پولشون شروع کردن، گفتن پول واحد، بعد مرزها رو دارن ور میدارن، بعد میخوان برن به سمت خلاصه فدراسیون اروپا، قانون اساسی یکسان درست کنن باز خودشون، و ادغام و یکسانسازی فرهنگی. لازم این فرهنگ مثلا ایتالیا و آلمان و فرانسه اینا خیلی دیگه با هم فرقی نمیکنه. حالا ما این روندم ببینیم این چهار مرحله درسته یا نه. حالا میگه چی؟ میگه آقا ادغام اطلاعاتی داره صورت میگیره، مگه شما میتونید جلوی اطلاعاتو بگیری؟ مردم تو روستاشون هم نشستن مثلا زندگی غربی رو میبینن، میگن آقا چه قشنگ خوبه، فشار میارن به سردمداران جامعهشون که آقا ما از این چیزا میخوایم. پس ادغام اطلاعاتی صورت گرفت، ادغام اقتصادی هم در حال تحققه. واحد پول اروپایی، تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، گاد، اینا هم تو دنیا اتفاق افتاده. و بعدش طبیعی است که مرزهای سیاسی هم و بعد مرزهای فرهنگی هم چی میشه؟ برداشته میشه. خلاصه قضیه یا اون چیزی داره اتفاق میفته جهانی شدنه، پروسه است، مثل بلوغه. شما نمیتونی بگی آقا من نمیذارم بچه‌م بالغ شه که مثلا بخوای مقاومت کنی در مقابل این قضیه، نه تنها حماقت بلکه دیوانگیه. در مقابل آن نباید گارد گرفت، حتی باید به استقبالش رفت. تازه اگه دیر تصمیم میگیری همچین کاری بکنی بدبخت میشی. هر چه زودتر باید چیکار کنی؟ خودت رو در جهان ادغام کنی. خلاصه آش کشک خالص، گرفته آش خوبی هم هست، میتونیم به صلح جهانی کمک کنیم، نمیدونم مناطق محروم بیام از مواهب مناطق پیشرفته استفاده بکنن، اطلاعات از طرفین رد و بدل بشه، از این چیزای اینجوری. نکته مهم اینه که در مقابل ادغام اطلاعاتی و اقتصادی نمیتونی مقاومت کنی، پس از مدتی دیگه نمیتونی در مقابل ارزش‌های جهانی به بهانه ارزش‌های اسلامی و بومی مقاومت نمایی. همونجوری که روستایی نمیتونی تو خونش خروس نگهداره، شما بعد یه چیزایی رو واسه اینکه در جهان ادغام بشی از فرهنگت بذاری کنار. خب این دیدگاه اول. با توجه به این دفاعیه‌ای که از دیدگاه اول صورت گرفت که این جهانی شدن است، روند است، طبیعی است، کیا الان به این دیدگاه رأی میدن؟ لطفا دستشون رو بلند کنن. کمتر شد؟ 3 تا. یه بخشش قابل قبول. بریم باز نتایج این دیدگاه رو من اشاره مختصری بکنم و ردشیم. من عزم از اینکه سریع میرم میخوام از وقت شما بزرگواران بیشتر استفاده بشه، لذا ممکنه مثلا ما 6 تا دلیل آورده باشیم، یه دلیل از 6 تا رو من میگم، لذا اون استفاده که سریع از اون شرط میشم، چون احساس میکنم مطلب جا افتاده دیگه 5 تا دلیل دیگر یا 5 تا سند دیگر رو ذکر نمیکنم. میگن آقا یه چیز دیگه ای که تو این داستان جهانی شدن اتفاق میفته اینی که مرزای آهنی ژلاتینی میشه. تو آهن شما نمیتونی انگوشتون رو فرو کنی، تو ژلاتین این ژله‌ها قشنگ راحت میره فرو. میگه مرزها داره ژلاتینی میشه، افراد و به خصوص کالاها به راحتی ازش عبور خواهند کرد. این ویزای اروپایی که شما یه کشور که برین راحت میتونی همه کشورهای دیگر هم برین. میان آقا 3 مرحله ما داشتیم در تاریخ. یه مرحله بود که دولت شهر حاکم بود، یه برج و بارویی بود که شهر رو چکار میکرد؟ حفظ میکرد. این از زمان انقلاب فرانسه تبدیل شد به دولت ملت. اصلا مفهوم کشور از زمان انقلاب فرانسه تو دنیا به وجود اومد که مرز داریم، پرچم داریم، پول داریم، زبان داریم، قانون اساسی داریم. میگه این دوتا مال تاریخه. مرحله بعدی مرحله جهانی شدنه، مرز و مرز جهانیه، باید ارزش‌ها و قوانین جهانی را بر قوانین ملی ترجیح بدیم. یه آقای دیگه هست به اسم آقای کنیچی اوما، تو قد معروف به اسم آقای استراتژی، بهش میگم مستر استراتژی، مهمه باز خودش. اینم سال 95 یک کتابی نوشت، نظریه پایان دولت ملت، به سبق کتاب فوکویاما اینم پایان گذاشت اولی کتابش، که دولت ملت هم داره چی میشه؟ تموم میشه. یعنی دیگه این ایران، اون عراق، اون افغانستان، اینا مرزاش باید بشه چی؟ کمرنگ. همونجور که خراسان و آذربایجان و مازندران یه تفاوتهایی دارن، آنها لباس محلیشون اینجوریه، آش محلیشون اینجوریه، آش محلی اونا اونجوریه که این آش محلی خیلی اهمیت نداره، ما مرزهای بین کشورها رو بکنیم در حد مرزهای بین خلاصه اقوام. او اعتقاد دارد سرعت و پیشرفت جهانی شدن چنان قوی است که دولت‌ها و ملت‌ها قدرت مهار آن را ندارند و نقش قدرت و خط مشی آنها را در بازار بی‌مرز جهانی مهم دانسته و جایی برای منافع ملی در آن نمی‌بیند. به عبارت دیگر منافع ملی در این بازار جایی ندارد. borderless world، جهان بدون مرز. باشه که مطلب خود روشن شه، من یه مثال بزنم. اگه فرض کنید شما که اینجا در خدمتتون هستیم، بگن آقا تویوتا و بنز میخواد وارد کشور بشه، با همون قیمت ثمن میخوایم ما بفروشیم خودروی ملیمونه. شما تویوتا و بنز میخرین یا ثمن میخرین از تباسی؟ بله، یعنی پس آقای استراتژی لبخند میزنه، میگه شما که مرسی علوی هستین وقتی میگین تویوتا و بنز میخرم من با همون قیمت ثمن، نه حالا دو برابرش هم باشه، میگه خب منافع ملی مرخص دیگه. خب وقتی شما تویوتا میخرین، وقتی شما بنز میخرین، پول شما میره تو جیب شرکت چی؟ تویوتا. میره تو جیب شرکت چی؟ بنز. اون چاق میشه، ایران خودرومون چی میشه؟ لاغر میشه، یواش یواش میشه، ورشکست میشه. منافع ملی مرخص. صحبت آقای استراتژی این است، به عبارت دیگر منافع ملی در این بازار جایی ندارد. لذا میگن که آقا به طور جدی دولت‌های ملی ابعاد مهمی از توانایی و حاکمیت خودشون رو دست میدن، تردیدی هم در این میگن نیست. آنتونی گیدنز هم همینو میگه، میگه آقا انقلاب فرانسه که اومد نظریه کشورها رو درست کرد 500 سال پیش، خیلی دیگه زور بزنیم تا 100 سال بعد ما کشور داریم دیگه، بعدش تا 100 سال دیگه کشوری هم باقی نخواهد ماند. خلاصه کنم، میگه آقا تو این مقاله که باز تو روزنامه خودمون نوشته شده، میگه آقا شما میگه که آمریکا 52 تا ایالت داره، چه اشکال داره بگیم حالا 452 تا ایالت داره؟ اشکال داره؟ لذا همه دنیا ایالت هایی بشن، همونجوری که ایالات متحده آمریکا داریم، پارلمان هم از خودشون دارن، نمیدونم زبان خودشون هم دارن، ولی یه کسی بالاشون چیکار میکنه؟ تصمیمات دنیا رو اون، یه جهان فدرالی بشه، به عبارت دیگه یه چیزی شبیه ارزم به حضورتون که هنگ کنگ شه، که هنگ کنگ یه خودمختاری باش خودش داره ولی زیر نظری کیه؟ چینه. ملت یه خودمختاریه که باش خودشون داشته باشن. پس تو این فضا اونایی که میگن رونده، میگن منافع ملی مرخص، مرزها برداشته میشه، ژلاتینی میشه، نظریه دولت ملت از بین خواهد رفت. بریم سراغ دیدگاه دوم. دیدگاه دوم میگه نه آقا این خبرام نیست. تو این چند سالی که داستان جهانی شدن شروع شده، ما اومدیم رفتیم بررسی کردیم کشورها رو، دنیا رو، شرایط رو، میگیم آقا این خبرها نیست. شروع کردن یه عده مخالفت کردن، حتی یه عده جیغشون هم در اومده تو کتاب‌های متعددی علیه داستان جهانی سازی، عرضم بزرگتون که جبهه گرفتن. اجازه بدین ادعانامه اینا رو یه چند خطیشو بخونیم به عنوان یه نمونه. من این ادعانامه رو اگه بخوام تو دادگاه بخونیم بد نیست. میگه برخی دیگر بر این باورن که این واقعه قهری نبوده، یک پروژه و یک ترفند سنجیده و تدبیر شده است. این گروه میگوین اصولا ماهیت این واقعه منفی و تحمیلی است. اراده های قدرت های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در پس این جریان نهفته است. اراده های قاهر و غالب جهانی که میخواهند جهان یک رنگ گردد، یکسانسازی. اما به رنگ اقتصاد و سیاست قاهر جهانی و بلکه در حقیقت ملت‌ها بیرنگ شوند و فرهنگ‌ها، عادات، ادیان، مرزها و اختیارات دولت‌های بومی به نفع قدرت‌های غالب ساییده شود تا اداره مسائل کلان رو اونا صورت بدن. اراده‌های جبار و مسلطی در صدد اشاعه ایدئولوژی و ادبیات خاصی در پهنه گیتی‌اند، به دنبال تسخیر جهانن، به دنبال مهندسی اجتماعی واحدن تا اونجوری که اونا میخوان همه برقصن. خلاصه میگه جهانی سازی نقشه کثیف کله گنده هاست. این شرق و غرب تو این قضیه جدی وارد شدن. من باز چند تاش رو به قول معروف ادله شون رو میخوام بخونم. ادامه ادعانامه رو دقت کنین. میگه حتی ادعای اینا اینه که اربابان و منتفعان جهانی سازی با تبلیغات و هیاهوشان چنین وانمود میکنن که آقا زودتر بجنبین دیر شد، اگه روستایی دیرتر شهری بشه عقب افتاده، همم باید بیان، جادم یه طرف هست، آش کشک خالم هست، اگه نیای عقب افتادی. هدفشون چیه؟ هدفشون که گارد شما را در مقابل جهانی سازی باز کنن تا با خیال راحت و بدون هیچ گونه مقاومتی بر شما سوار شوند. اینا خیلی به قول معروف از اونور ناراحتن از این قضیه. تو اینجا چند تا کتاب من معرفی میکنم، یه چند خطیشم میخونم، مطالعه بیشتر اگر مایل بودید به خود کتاب ها مراجعه بفرمایید. کتاب اول که جزء پیش قراولان این داستان بود و خیلی سر صدا کرد تو دنیا، کتابی بود تحت عنوان دام جهانی شدن، تهاجم به دموکراسی و رپا. خوشبختانه این کتاب رو باز به زبان فارسی ترجمه شده. خلاصه کتابش من تو اینترنت گیر آوردم، اگه کسی بخواد میتونه اونجا، نه همه کتاب بود تو اینترنت، سرچ بکنین پیدا میکنین فارسی شو. حتی از نویسنده‌های کتاب که دوتا آقا هستن، آقای مارتین و شومن، خواهش میکنم خیلی خلاصه حرفاشون رو بیان بزنن. آقای مارتین و شومن، این دوتا که نویسنده کتاب هستن، هر دوشون مدتی سردبیر مجله اشپیگل بودن، آدمای کمی نیستن. این کتابم در زمانی که چاپ شد سال 96 اگه اشتباه نکنم، تو اروپا پرفروشترین کتاب اروپا شد. من باز خلاصش رو میگم. در این کتاب سناریوی مخوفی ترسیم میشود که در آن شرکت‌های بزرگ به جای دولت‌ها بر مردم حکومت می‌کنند. تویوتا و بنز قدرت پیدا می‌کنند. دولت‌ها در واقع فاقد قدرت می‌شن. آنها شواهدی را ارائه می‌کنند که شرکت‌های عظیم زنجیره‌ای هستند که تصمیم می‌گیرند تولیداتشان به کدوم منطقه بره یا نره. جهان یک بازار بی انتهاست که شبکه‌های نظیر CNN و دیزنی و کوکاکولا بر آن حکم می‌رانند. حادثه بنیادین در عرصه اقتصاد صورت گرفته. میگه جهانی شدن برنده و بازنده داره، ولی کی برندشه کی بازندش. سال 96 میگه آقا دارایی‌های کشورهای ثروتمند جهان تو این چند سالی که جهانی شدن صورت گرفته، ما رفتیم دیدیم دو برابر شد، پس معلومه که نقشه است. آمارها بعد از اون ادامه پیدا میکنه، میگه سهم 1/5 از فقیرترین جمعیت جهان در اقتصاد جهانی از 2.3% شده 1.4% طی 10 سالی که داستان جهانی شدن پیش رفته. یعنی این بدبخت بیچاره قرار بود که صلح جهانی و رفاه واسه همه باشه، 2.3% پایین میخوردن، گفتن شما زیاد میخورین، نصف اونی هم که میخوردن ازشون چیکار کردن؟ گرفتن. بالایی یا 70% میخوردن، تو 10 سال شد چی؟ 85%. باز آمارها بدتر شد، 6%، 50% جمعیت درآمد رو. اگه خاطرتون باشه ما در سه قبلی گفتیم چند نفر؟ 300 نفر. حالا اونم سندش رو اشاره خواهم کرد. میگه آقا این شرکت‌های فراملیتی میخوان از مالیات فرار کنن، میرن فلان جا کارخونه میزنن که اونجا مالیات کمتر میگیرن. میخوان چیکار کنن؟ هزینه‌هاشون بیاد پایین، اونجا زنا و بچه‌ها هزینه‌های کمتری میگیرن برای تولید کارخونه، بریم اونجا کارخونه‌هامونو بزنیم. بعد کارخونه خالا تولید میکنه، بریم کجا؟ همه جا باید بشه چی؟ یک بازار بی انتها. در دهه‌های آینده عملاً جایگزین‌های دیگری جز بازارهای آزاد جهان و شرکت‌های فراملیتی وجود نخواهند داشت. مارتین و شومن بر این باورند که من گمان می‌کنم مهمترین عبارت کتابشون اینه: اگر کاری در این زمینه انجام نشود، جوامع با سرعتی سرسام‌آور به سمت عصری میل خواهند کرد که دولت‌های مرکزی، تشکل‌های صنفی، استخدام دائم. یه نمیتونی بگم من الان میرم تو این شغل تا آخر تو این شغلم، این خبرا نیست، ضرر داشته باشه از کارخونه میزنت بیرون، و رفاه اجتماعی پدیده‌های منسوخ محسوب میشن. چرا رفاه اجتماعی پدیده منسوخه؟ چون میگه آمارها میگه آقا فقیران دارن چی میشن؟ فقیرتر میشن. به طور کلی جهانی شدن افسانه‌ای بیش نیست که محصول کارخانه‌ها و شرکت‌های سیاستمدار و اقتصاددانان جهانه. از دانشکده‌های عالی اقتصادی آمریکای شمالی اومده بیرون، منظورش فوکویاما است. دیگه اینا رو هم اشاره کردم. اون سندی که ارزم بود که نقل شد راجع به 300 نفر من از آقای پروفسور یحیی کمالی پور استاد دانشگاه پوردو آمریکا نقل کردم، فرد مهمی است، هم اونجا رئیس دپارتمان اطلاعاتشونه، کتاباشو من توصیه میکنم، کتابای خیلی خوبی است، اونا که ترجمه شده تهیه بفرمایید. بله کتابای مختلفی داره، گلوبال مدیا جورنال، جورنال آف گلوبالیزیشن فور د کامون گود، مای گلوبال ویلیج، دهکده جهانی من. تو اینترنت هم سرچ کنین مقاله ازش زیاده. حدود 300 میلیاردر نیمی از ثروت جهان را دارند. به ارتباطات جهانی فوربس هم اینو میده دیگه، چون میدونیم آمارای فوربس در واقع مهمترین آمار هاست، یکی از آمارایی هم که میده بعضی ثروتمندهای دنیاست، اونم به عنوان آمار شما میتونید مد نظر بگیرید. کتاب دیگری، جهانی کردن فقر و فلاکت. این جمع آوری تعدادی مقاله است که غربی ها نوشتن. از مقدمه کتاب من بعضی چیزایی رو اشاره بکنم. میگه مجموع آمارها و مستندات ارائه شده در کشورهایی که توصیه‌های جهانی سازی رو عمل کردن بسیار وحشتناک بوده رو زندگی افراد عادی. اینا به نحوی که از چاله گویا در اومدن به چاه افتادن. مصر، مغولستان، برزیل، شیلی، فیلیپین، اینا رو اومده بررسی کرده، تعداد زیادی کشور رو بر اساس آمارای رسمی اونها در واقع میخواد بگه آقا این کلک بود. باز فهرست کتاب اسکن کردیم که نوع کشورها رو، مثلا برزیل غرقه در قرض، زیمبابوه چی، مثلا آفریقای جنوبی چی. ادعا بر این بود و هنوز هست که نه فقط رفاه اقتصادی در نتیجه این برنامه ها همگانی و ملی می شود، بلکه استبداد و خودکامگی هم در این جوامع به دست برکت دست های نامرئی آدام اسمیت به زبالدان تاریخ قرار بود به پایان رسیده باشد سرازیر خواهد شد. مدت زمان زیادی نگذشته است. استبداد و خودکامگی سخت جان در کنار و تر پیوند با استبداد و خودکامگی ملی شده و سراسری پول بسی سخت جان تر شده. اگر در گذشته آزادی اندیشیدن نبود، حالا در کنار آن تاب و توان اندیشیدن هم نیست. خیلی جالبه، میگه وقتی آمارها انقدر اومد پایین، فقیران فقیرتر شدن، قبلا میرفتن یه نعره ای میزدن، شلوغی میکردن، حالا میگه حال نعره کشیدن هم دیگه این فقیراشون ندارند. خلاصه میگه فقر و فلاکت جهانی شد. باز از این آمارها اجازه بدید من رد بکنم، یه مورد دیگر رو خدمتتون بگم. یه شاهد دیگر رو به محضر دادگاه معرفی کنیم، تشریف بیارن، ایشون هم به قول معروف حمله کنه به جهانی سازی. در واقع این کسی که میخواییم بگیم بیاد مال بعد 2000، چیزی که تا حالا گفتیم مال قبل 2000 بود. کسی که میخواییم بگیم بیاد یکی از دستندرکارترین افراد درگیر با اقتصاد جهانی است. معاون بانک جهانی بوده و صندوق بین المللی پول، یعنی قشنگ تو بطن ماجرا بوده، چون صندوق بین المللی پول و خلاصه بانک جهانی ابزارهای اصلی یکسانسازی اقتصادی هستند تو دنیا. آقای جوزف استیگلیتز، این مشاور کلینتون هم بوده. جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 هم گرفته، لذا یه دونه درشته در حد خودش. خوشبختانه و خوشبختانه کتاب نگاهی نو به جهان شدنش به فارسی هم ترجمه شده، باز این رو هم میتونید در واقع تهیه بفرمایید. آقای استیگلیتز، شما که جایزه نوبل گرفتی، مشاور کلینتون بودی و معاون بانک جهانی بودی، خیلی باحالی، شما بیا ببینیم چی میگی، ببینیم تو مقالش چی میگی. ببینیم مشکل رو از کجا میدونه. وی در این کتاب به بررسی نقش مضر سیاست‌های سازمان جهانی پول در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه گذشته پرداخته و می‌نویسد: زیربنای مشکلات صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های اقتصادی بین المللی مسئله مدیریت اداری است. چه کسی تعیین می‌کند آنها چه برنامه‌ای را به پیش ببرند؟ نه تنها سلطه کشورهای غنی، بلکه سلطه منافع گروه‌های تجاری و مالی آن کشورها سیاست‌های این مؤسسات را تعیین می‌کنند. وی عمق فاجعه را بیش از این می‌داند. صاحبان ثروت و شرکت‌ها حتی نمایندگان دولت‌ها را به استخدام خود در می‌آورند. وی می‌نویسد: مشکل اصلی سازمان‌های بین‌المللی از اینجا برمی‌خیزد. چه کسی را می‌توان حتی سخنگوی کشوری دانست؟ در صندوق بین‌المللی پول وزرای مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی گرد هم می‌آیند. سازمان تجارت جهانی وزرای بازرگانی میان. این وزرا بیش از هر چیز نماینده منافع گروه ویژه‌ای در کشور خودشونن، نه نماینده مردم. فلان شرکت اینو گذاشته سر کار، فلان گروه اینو خلاصه کرده وزیر و وکیل و رئیس جمهور. چون پول که باشه چی کار میکنن؟ رئیس جمهور تعیین میکنن، نماینده درست میکنن، دولت میخرن، وزیر استخدام میکنن. خلاصه هر آن کس را که زر در ترازوست، زور در بازوست. این هم دیالا شوخیش. یه عکسی بود تو بحث قبلیمون، تو بحث اورول، یادتونه؟ شبیه این عکسه بود. چی بود؟ یادتون هست؟ نه، اونجایی که میگفت نگو نبین نیندیش، حالا اینجوری داره به قول معروف نگو نبین نیندیشش این شکلی شده. پول که بدن نه حرفی میزنه، نه چیزی میگه، نه چیزی میشنوه، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. روشن پیام؟ بله، خیلی روشنه. اینم روشنه. یه مقاله دیگه ای داره ایشون تحت عنوان جهانی سازی خلق کشورهای ثروتمند با مردمانی فقیر. میگه کشورهای ثروتمند با این کشورهای فقیر خواهند تعامل جهانی سازی بکنن، سه برابر آنچه به کشورهای فقیر کمک کردن به وسیله وضع محدودیت تجاری بر آنها تحمیل نمودن. یکی دادن، سه تا ازشون گرفتن. این هم اگر خواستید در روزنامه کارگزار 19 مهر 85 مقاله خیلی خوبی است، خلاصش اونجا میتونید ببینید. به عبارت دیگه میگه آقا خلق کشور ثروتمند با مردمان فقیر، میگه شما میبینید که درآمد ناخالص ملی رفته بالا در عصر جهانی شدن، ولی مردمش فقیرتر شدن، چون پول رفته دست اون پیک بالای سرمایه دارا، عرضه عمومی واسه مردم نشده. لذا گول نخوریم اگه درآمدهای ملی رفت بالا، در عرصه عمومی مردم چی شدن؟ فقیرتر شدن. خلق کشورهای ثروتمند با مردمانی فقیر. کشور ثروتمند منظور اینه که درآمد در مجموع رفته بالا، ولی تو جیب عده خاصی رفته. کیسینجر هم باز خیلی لوری دیگه صحبت میکنه، باز اینجا هم راحت گفته آقا جهانی شدن فقط واژه دیگری است هم معنای سلطه ایالات متحده آمریکا. اینم نه معنای دولت اون، بلکه شرکت ها در اونجا. باز به زبان محلی دیدگاه دوم رو طرح بکنیم. میگه جهانی سازی کلک پوله، همونجوری که جهانی شدن هم گفتن آش کشک خالتونه، اینم کلکه. محور همه چیز در روزگار ما اقتصاده، یعنی اقتصاده که همه چیز رو تعیین می کند. وکیلی در حل مشکلاتم خلاصه دلاره. دکتر کمالی پور که همون اشاره کردم، باز چند خطی از مقالهشون رو بخونیم. صاحبان شرکت‌های غول‌پیکر جهانی همان میلیاردرها هستند. اینها نفوذ زیادی در ساختار اقتصاد و رسانه‌ها در جهان دارند. حرکت جهانشان قدرت در دست همین عده متمرکزه. شرکت‌های مختلف در هم ادغام میشن، به صورت شرکت‌های فراملی در میان که برای آنها مرزها دیگر مطرح نیست. هدف آنها فروش کالا و بازاریابی است و برای رسیدن به این اهداف از رسانه‌های جهانی، ماهواره‌ها و تلویزیون استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها کانال‌هایی برای فروش بیشتر کالا هستند. بنابراین فرهنگ این رسانه‌ها در سطح جهانی اشاعه می‌دهند، من آن را فرهنگ خرید نام گذاشتم که اینا عمدتاً هم دست یهوده. رسانه‌ها دست اوناست، همونا بانک هم دارن، بوینگ هم دارن، نمیدونم اصله هم دارن، نفت هم دارن، هی هم با هم در واقع تراستای بزرگتر تشکیل میدن. یه خورده باز تصویر ببینیم. میگه بازی جهانی اینجوریست که چون این توپل تره، خلاصه مرغا همه از طرف اون چیکار میکنه؟ قش میکنه. باز این رو من از اصلا ذیل جهانی سازی تصاویر من انتخاب کردم که این کره زمینه، این آقا میخواد با این آقا فوتبال بازی کنه. لذا مثلا آمریکا صراحتا میگه ما لایه اوزون خراب میشه که بشه، ما نمیایم به پیمان توکیو مثلا ملحق بشیم. ما سهم بیشتر از لایه اوزون باید خراب بکنیم، چون اگه بخوایم بپندیم باید مقدار زیادی صنایعمون هزینه کنن. جالبه این یه ذره پول هم که داره میگیره و دستش هم میکنه ازش تشکر هم میکنه، آه تانک یو. موضوع اینه که سهام داره مؤدبانه تقسیم میشه. قبلا با جنگ و جدال و زور و اینا بود، الان برمارو خیلی لیبرال و خلاص خونسرد سهام تقسیم میکنه. باز این قشنگه، اینجا لاشخورا هستن میخوان این لاش رو بخورن. میگه چی؟ ما داریم در عصر جهانی سازی زندگی میکنیم، حتما باید با قاشق چنگال لاشخوری کنیم. شیخ باید لاشخوری صورت بگیره. جهان جهان ما توپولی هست. خلاصه گلوبالیزیشن سرد ورد و جهان سوم رو اسیر خودش کرده. باز این کتاب جالبه، The Globalization of Nothings. توشی که وام میکنیم اونیم تو خالیه، جهانی سازی هیچی تو خالی. باز خلاصه کنیم دیدگاه دوم رو. میگه در حال حاضر شاهد جایگزینی محسوس و نامحسوس قدرت از دولت‌ها به شرکت‌های فراملیتی هستیم. شرکت‌ها و اشخاص و نه الزاماً در دولت‌ها در سال‌های اخیر به ثروت‌های بسیار زیادی دست یافتند. این تجمع ثروت در دست افراد با زمینه شدن تفکرات لیبرالیستی و دنیامدارانه زمینه‌ها را برای نوعی سلطه‌جویی اقتصادی پنهان فراهم کرده. میگه بنگاه اقتصادی بیش از هر چیز میخواد
یا من بنگاه اقتصادی هم دیگه، من کاری به خیر و صلاح کسی ندارم که. هر چیزی را که میتوان باید فروخت. و بحث کودکی گفتیم اگه شده بچه ها را هم بفروشن، مادراشون هم بفروشن، میفروشن، بنگاه اقتصادی هم. میگه هزینه هم باید بیاد پایین، سودم بره بالا. این مراکز ثروت با توجه به قدرت مانور بالای خود به جهت توانایی مالی و علمیشون میتونن سلطه های سیاسی و فرهنگی رو هم اعمال کنن. در این راستا بنگاه های اقتصادی سعی خواهند کرد موانع پیش روی خود را کم رنگ نمایند. طبعا جهانی سازی به حذف موانع رشد اقتصادی آنها کمک میکنند. میآقا جهانی سازی بشه، چرا؟ که مرزها ژلاتینی بشه، که کالاها رد و بدل بشه، کارخونه ها بره جاهایی که مالیات کمتر میگیرن، کارگران ارزان وجود دارد، کالاها به همه جای دنیا سرازیر بشه. دیدگاه دوم، یا من ادعای دیگه هم دارم، همه حرفام تموم نشده. دیدگاه اول میگفت یکسانسازی اقتصادی زمینه سازی یکسانسازی فرهنگی است. این اسلایدی که نوعاً یادداشت فرمودید، میگه من با این اسلاید مخالفم. ادغام اطلاعاتی اقتصادی سیاسی فرهنگی نیست، از اون وره یکسانسازی فرهنگی مقدمه است. هدفش چیزی نیست جز استعمار اقتصادی. میگه اونوری نیست، اینوریه. اول میان فرهنگ رو درست بکنن که آدما مصرفی بار بیان که اقتصادشون به نتیجه برسه. پس اینا دقیقا دارن عکس دیدگاه اول رو میگن. میگن در دوران ما به جد میتوان ادعا نمود که فتح فرهنگی مقدمه فتح اقتصاد است، زیرا کشور و حکومت ها چه بتوانند در مقابل حجمای اقتصادی و سیاسی مقاومت کنند، مرزها را به شکلی کنترل کنند و ببندند، گمرک بگیرند، از این کارا رو بکنند. اما در مقابل ماهواره و اینترنت نمیتوان سد محکمی کشید. محصولات رسانه ها وارد مرزها می شوند و خاکریزها را یکی پس از دیگری فتح می کنند، انسان ها را عوض می کنند. شبیه کاری که گفتیم ما می خواهیم بکنیم، انسان ها را مصرفی می کنند، تربیتشون می کنند که مصرف تو دنیا بره بالا، فشار بیارن مرزها باز بشه. این تصویرم ببینید خیلی چیزا توش هست. چه شرکت هایی رو شما میبینید اینجا تصویرش رو؟ والت دیسنی، که خب مهمه که والت دیسنی خیلی شرکت مهمی است. اگر برسیم اون شرکت ها رو بررسی کنیم نقشش رو خواهیم دید. کوکاکولا هست، بله. جالبه، مثلا میگن کوکاکولا پشت پرده سفر نیکسون به چین و روابط آمریکا با چین داستان کوکاکولا بود. اونا میگفتن که ما بعد کوکاکولا رو بفرستیم تو چین، اونجا چند صد میلیارد جمعیتن، یه دخششون هم روز یه دونه کوکاکولا بخورن ببینین چه ثروتی میشه. نیکسون رو فرستادن برو با چین چیکار کن، رابطت رو خوب کن. بله، مکدونالد و نمیدونم سی ان ان و میکی موس و دانلد داک و گوفی و بله آی بی ام هم هست. پرچم چی رو دارن به عنوان پرچم پیروزی؟ مایکروسافت رو، بله، که ثروتمندترین مرد جهانه دیگه. اینجا مکدونالد کوکاکولا داره بوم میشه میاد پایین، ولی اینا دارن میدونن بخورنشون. نه مال مکدونالد دیگه. صحبت اینا اینه که با فتح فرهنگی جهان میته به سایر فتوحات و فتح الفتوح اقتصادی رسید. لذا میگه آقا ما میبینیم که سوژه های اقتصادی برتر دنیا اسلحه و سکس و سرگرمی و مواد مخدر و شرابه. خب اجازه بدید از این ما بگذاریم دیگه، فکر میکنم مطلب روشن باشه دیگه. این قسمت هم من از روش بگذرم، فقط به این جمله که اشاره کردیم جلسه قبل، استاد استادان، هم یه جمله رو اشاره کنیم. این نکته مهمی است، ولی موضوع ظریف‌تر از این حرف هاست. در واقع حقیقت این است که حکومت آمریکا در همه جا سیاست لیبرال سازی و جهانی شدن را تسریع می کند. برای اینکه قدرت حکومتی دول دیگر به تدریج تحلیل رود و نابود شود، این موضوع برای شرکت‌های آمریکایی مزیت رقابت را فراهم می‌کند. صحبتمون گفتیم چیه؟ عصر اطلاعات. خیلی مطلب مهمه. بعد اینجا میان میگن که آقا این داستان خطرناک. یکی از کسایی که این حرف رو میزنه آقای تافلره، که گفتیم میگن پیامبر آینده شناسی. ایشون هم شبیه هانتینگتون آینده را خونین میبیند. این جمله را از کتاب به سوی تمدن جدیدش اقتباس کردی. خیلی مهمه. میگه چون اقتصادها تحت تأثیر موج سوم متحول میشوند، دولت‌ها ناگزیرند بخشی از حاکمیت خیش را واگذار کنند. قدرت از دولت‌ها میره دست شرکت‌ها و پذیرای مداخله فزاینده اقتصادی و فرهنگی از ناحیه یکدیگر شوند. به این ترتیب در حالی که شاعران و روشنفکران مناطق اقتصادی عقب مانده شعرهای ملی می سرایند، شاعران و روشنفکران کشورهای موج سومی درباره فضیلت‌های جهان بدون مرز borderless world و شعور جهانی شعر می سرایند. برخوردهای ناشی از این امر که بازتابی از نیازهای شدیداً متفاوت دو تمدن اساساً متفاوت است، می تواند در سالهای آتی دهشتبارترین خونریزی ها را به راه اندازد. اینم پیشبینیش چیه؟ پیشبینیش خون و خونریزی است. خب یه گام دیگه بریم جلو. اینم دیدگاه دوم. کیا با این دیدگاه موافقن؟ اگه شما هیئت منصفه باشین، کیا میگن این دیدگاه درست است؟ لطف کنن باز دستا رو بلند کنن که کسی چرت نزنه. یا خوابن یا دیدگاه اول کیا موافقن؟ نه. خواهش میکنم. بریم سراغ یه دیدگاه سوم. دیدگاه سوم وسط لحاف میخوابه. میگه که آقا ما که عرضم به حضورتون که نمیتونیم جلوی پیشرفت علم رو بگیریم. مهند ژنتیک داره میاد، نانو تکنولوژی داره میاد، آی تی داره میاد. اینا چهره دوران ما رو تغییر دادن. نمیتونیم بگیم اینا نقشه از ترفنده. در قالب یک رشد طبیعی علم بشر اینا قابل تحلیله. اما میتونیم بگیم که این روند طبیعی رو عده‌ای در صدد مصادرهش در اومدن. یعنی جهانشان در مرحله نخست پروسه است، بعد تبدیل به پروژه میشه. یعنی جهانی شدن بشود غربی شدن. یعنی منافع جهانشان صرفا برای یک گروه حاصل شود و اکثریت بشر از اون به قول معروف بی بهره بمونند. اینا دیدگاهشون اینه که آقا به طور طبیعی دنیا داشت به سمت جهانی شدن حرکت میکرد، قطارش داشت میرفت، یه عده خلاصه از خدا بی خبر اومدن یواشکی وارد قطار شدن، قطار رو ربودند. در حال حاضر عملا دزدان بخصوص با پنهانکاری فرمان رو به دستشون گرفتن. مسافران خوابن، هر جایی که بخوان اینا رو چیکار میکنن؟ میبرن. قطاری که می توانست برای بشریت رفاه بیاره عملا دچار سقوط شده. یعنی مصادره شد جهانی شدن. اومدن دزدیدن، حالا بقیه هم متهم میکنن که شماها دزدین. نتیجه هم جهانی شدن بیماره. ثروت ها ناعادلانه تقسیم شد. یه اشاره کوچولو هم فقط ما بکنیم به دیدگاه اسلام تو این قضیه، که آیا اسلام با جهانشان به مفهوم گسترش ارتباطات، حتی گسترش اقتصاد، آزاد شدن اقتصاد مخالفه یا نه. صحبت سر این که نه، تو مبانی ما آزادی اقتصادی منعی نداره. صحبت سر هدایتگران و مدیران جهانی سازی است که راننده قطار کیه، اونایی که استیگلیتز میگه یا نه. یه دوتا تجربه تاریخی هم فقط بشنمیم واسه انتقالش به بچه ها خوبه، که شما میدونین لشکر اسلام به آسیای شرقی نرفت، تاجرای مسلمان رفتن اونجا. الان چیزی حدود 40 تا 70 میلیون مسلمان فقط تو چین داره زندگی میکنه به برکت واسه تاجرایی که رفتن اونجا. اندونزی که بزرگترین جمعیت مسلمان، کشور مسلمانه، به برکت اونا الان مسلمانن. لشکر اسلام اونجا نرفت، تاجرای مسلمان رفتن. که جالبه که اینایی هم که رفتن ایرانی بودن. لذا میگه اکثریت مسلمانان چین با کلمات و واژه های اصیل فارسی آشنان، لذا اصلا نمازاشونو نمیگن صلات و صوم، میگن نماز بامداد، پیشین، دیگر، شام، خفتن. نیت هاشون هم تو نماز و غسل و عقد و ازدواج فارسی ادا میکنن. با اینکه اهل سنت ولی علاقه خاصی به ائمه اطهار دارن. اسماء مقدس فاطمه و علی در بین آنان بسیار رایج است. این یه تجربه تاریخی. همینجا باز تبادل بزنید که یه تجربه تاریخی دیگر رو هم اینجا بگنجونیم. اونم داستان بدلکاری در حمله مغول بود. شما میدونید که مغول به ایران حمله کرد، خیلی هم فشار آورد به اینجا، ولی یکی از عوامل رشد اسلام در اون منطقه همین قضیه بود. یعنی تهدید خانمانسوزی که توسط مغول‌های خوناشام اومد، توسط علمای شیعه به فرصت مناسبی تبدیل شد برای بدلکاری. از جمله اون بزرگواران علامه هلی بود که الجای تو خان رفت مخشو به کار گرفت، اینو چی کرد؟ شیعش کرد. اسمش گذاشت سلطان محمد خدابنده. همت علمای شیعه رو ببینید که ایشون واسه اینکه نکنه این شیاطین بیان مخ این سلطان محمد خدابنده رو دوباره اونوری بکنن، حتی حوزه علمیش رو همراه کاروان خلاصه سلطان را مینداخت که هر که هر شبهه‌ای گفت این بتونه بده چیکار کنه، بلا فاصله این رو درست بکنه. از همین جام بود که عملاً مغول‌ها که برگشتن اسلام رو به خلاصه شرق آسیا منتقل کردن. که جالبه که در روایتی امیرالمومنین علیه السلام شهر هله و علامه هلی رو تولدش رو پیش بینی کرده بودن. خب من نقل مناظره علامه هلی رو با علمای عامه رو که مقابل سلطان محمد خدابنده بود و دیگه نمیگم. شما میتونید اینو در جهت هویت بخشی واسه بچه‌هاتون نقل بکنید که چه جوری با این ترفند عملاً حفظ کرد دیانت رو. جامع التواریخ هست، چگونگی نفوذ و گسترش اسلام در چین هم هست، تاریخ چین هم هست. این کتاب ها رو میتونید این موضوعات رو درش تعقیب بفرمایید. در احوالات علامه هلی هم در واقع این رو میشه دید. لذا قدرت یافتن مراکز اقتصادی در جوامع غیر اسلامی میتونه خیلی اثرات رو برای ما ایجاد بکنه. جالبه اخیرا نامه و شیعیان مدینه به ملک عبدالله نوشتن که ما بزرگان و اعیان مدینه ایم، اینقدر قدرت دست ماست، این مراکز دست ماست، اقتصاد دست ماست و ما میخواییم بقیه چی بشه؟ درست بشه. یعنی اگر شیعیان قدرت اقتصادی داشته باشن، قدرت چانه‌زنیشون هم بالا خواهد رفت. حالا باز از اون سوالاتی که واسه بچه ها باید طرح کرد، همون سوالات پریشان کننده و فکر وادار کننده، آیا نسل جوان توانایی مقابل با تهدیدهای عصر جدید رو داره؟ میتونه اونا رو تبدیل به فرصت بکنه؟ آیا می تواند از لیموی ترش لیموناد شیرین درست کند؟ آیا از جهت فرهنگی رنگ می پذیرد و رنگ می بازد یا رنگ می دهد و تأثیر می گذارد؟ آیا همت علامه حلی در اندیشه نسل امروز ما هست یا نیست؟ آیا می توانیم هویتمون رو حفظ کنیم، از مزایای جهانی شدن بهره ببریم، با بهره گیری از امکانات و فناوری نوین حتی ارزش هامون رو منتقل کنیم، چون فطرت داریم و استدلال؟ اگر پاسخ آریست، چه میزان آمادگی و قدرت رقابت داریم؟ چه میزان دست برتر داریم حتی در زمینه اقتصاد و تولید؟ آیا نسل جوان ما بیشتر شبیه قهرمانان غربی مایکل جکسون، دیوید بکامن و آنها را میشناسند، یا نسل جوان غربی شبیه قهرمانان ما هستند و با آنها آشنایی دارند، شبیه علامه حلی و علامه مجلسی؟ خلاصه به قول شکسپیر، مایکل یا علامه، مسئله این است. باز ببین، این سوالات بس بچه ها باید ترکه جوابم نمیدیم، فکر میکنیم همه این سوال رو اینا بفهمن و حذف کنن، مقدار زیادی اینا بصیرت پیدا کردن. بعد چهره هم که مشخص دیگه، این بزرگوار کیست؟ احسن، علامه امین، همه تون ولایتی این دیگه، علامه طباطبایی، علامه حلی و مجلسی و متأخرین دیگه، مرحوم علامه جعفری و عسکری و مرحوم آقای علامه کرباسچیان و آقای روسبه. خب خلاصه کنیم تا اینجا رو. دیدگاه اول میگه آقا اون چی که داره اتفاق میفته یه روند طبیعی در حال تحقق. دیدگاه دوم میگه آقا نه، نقشه است در حال تحققه. دیدگاه سوم میگه آقا یه روند طبیعی شروع شده بود، یه عده مصادره کردن، میخوان مطابق ملشون متحققش کنن. سه تا کلمه آبی رنگ هر کدومشون اشاره داره به این که یه اتفاقاتی داره میفته، چه روند باشد، چه ترفند باشد، چه مصادره باشد، یه چیزایی داره اتفاق میفته. حالا ما میخوایم اینو بگیم، چه کچل حسن، چه حسن کچل، چهره اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جهان در حال تغییر و تحولی عمیق است که برای تطابق یا مدیریت آن باید آماده بود. با هر تحلیلی، چه پروسه چه پروژه، چه همسانسازی اقتصادی زمینه یکسانسازی فرهنگی، چه یکسانسازی فرهنگی زمینه ساز حذف موانع اقتصادی، فرهنگی که برای بشر امروز پیش بینی شده یا برای آن مهندسی صورت گرفته چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ در واقع برگشتیم به سوال اول. همه حرفایی که داریم دوباره سر خونه اول، ولی گمانمون اینه که باید الان خیلی بصیرتمون بیشتر شده باشه. اون فرهنگی که میخواد حاکم بشه، به هر حال تحقق پیدا کنه، چه ویژگی داره؟ اونی که آقای فوکویاما گفتش که آقا لیبرال دموکراسی میخواد حاکم بشه، ما بگیم آقا منظور چیه؟ این چه تیپ فرهنگیست؟ آخرین انسان بر اساس این صحبت ها چه جور آدمیست؟ اینو در واقع میخوایم برنامهش رو ببینیم. تو این فیلم ها معمولا اینجوریست که عرضم به حضورتون که بعد اون جاهایی که حساسه داستان قطع شه، که هفته بعد حتما ملت بیان داستان چیکار کنن دنبال بکنن. هنوز ما اومدیم سر قصه اصلی. اینجا ما میخوایم ببینیم که فرهنگی که میخواد عملیات شه تو دنیا چه ویژگی هایی داره.